و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین رو که طی هفته دوستان به وجود آوردن رو در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً پخش خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید. خانم
الو سلام دکتر ملاقی. این سوالی که داشتم در رابطه با یک دختر 31 ساله دارم و این تنها فرزندیه که دارم و مدت یک ساله که توی ریلیشنشیپی هست با یه آقای امریکایی، البته توی شهری که ما هستیم زندگی نمی کنن. و برای چند مثلا شاید
صداتون خیلی آهسته شد.
الو الان بهتره.
بله میفرمودید.
بله الان به مدت یک ساله که توی رابطه هست با یک آقای امریکایی که مثلا به مدت شاید دو بار یا سه بار ما اینا رو مثلا میت کردیم، ولی چیزی که من احساس منه که
بذار اول قبل از اون صبر کنید. اولا اون آقا چند سالشونه؟
اون 33 سال از دخترم هم بزرگتره.
بعد دوم این که شما چه مدتی است امریکایی؟
بکنم 15 سالی هست امریکا هستی.
دختر شما چی خونده، چه میکنه؟
دخترم توی رشته های پزشکی هست، توی بیمارستان کار میکنه.
به من بفرمایید که هر سه با هم اومدید 15 سال قبل امریکا؟
نه 30 سال، در واقع 25 ساله که از خارج از ایران زندگی میکنه، ولی 15 ساله که آره.
10 سال قبلش کجا بودی؟
کانادا.
اون وقت ولی شما و همسرتون و دخترتون آمدید 10 سال در کانادا بودید، 15 سال اینجا.
بله.
به من بفرمایید که این آقا پسر ازدواج قبلا نکرد؟
نه.
دختر شما هم که ازدواج نکرد؟
نه.
ایشون تو چه کاری هست میدونید؟
ایشون توی سلف هستن.
اگر دختر شما $1,000 درآمدشه، ایشون درآمدش چقدره؟
والا اینجوری که یکی از مسائل من اینجوری اینه که دختر من خب میگه اون درآمدش از بیشتر از دختر من. اگه دختر من 100 تا در میاره، مثلا اگه درآمد 100 تا باشه، اگه اون 100 تا در میاره مثلا شاید 120 تا.
بسیار خب. خب حالا نگرانی شما موضوع مسئله چه هست؟
موضوعی که دارم هست اینه که اولا یه آدم خیلی ساکتیه، زیاد صحبت نمی کنه که ما بدونیم مثلا این چطور چه تیپ آدمیه. حالا نمیدونم اخلاقا ساکته یا این که واقعا روی حساب کتاب حرف نمی زنه یا این که اصلا اطلاعاتی نداره برای حرف زدن. چون یه چیزی که بود مثلا خیلی ساده، چون هفته پیش اونجا بودیم برای لانگ ویکند و یه سوال کوچیکی که مثلا فرضاً تکس این استیت چقدره. برای من خیلی عجیب بود که یه آدم تو این جامعه زندگی میکنه چجور نمیدونه، یک خصوصی یک مرد که پرسنتج تکس وقتی چیزی میخواید تو اون جامعه چیه. کسی که تو سلف هست و ادعا داره من خیلیشون کلکولیشن هم خیلی خوبه، مثلا سلزم بالاست و نمیدونم درآمد من بالاست و برای من خیلی سوال بود و یه سری تناقضاتی که تو صحبتش هست که وقتی مثلا فکر میکنم مثلا با هم دیگه نمیخونه صحبتی که میکنه.
مثلا چه چیز دیگه به نظرتون اومد؟
مثلا فرض کن اسوسییشنی که اونجا میده، جایی که زندگی میکنه، مثلا اون رقمی که اون به ما گفت و اون رقمی که دخترم گفت که اون گفته مثلا فرق میکرد. حالا نمیدونم اون زیادتر به دختر من گفته، نمیدونم کدومش راسته. حالا ولی کلا حرف زیاد نمیزنه که بدونم مثلا چه تیپ آدمیه.
حالا اگر شما از دخترتون بپرسید یک، آیا اصولاً چون سلزمن نمیتونه کم حرف باشه، آیا با تو هم کم حرفه یا فقط وقتی که ما هستیم کم حرفه؟ اگر پرسیدی جواب دخترتون چه بوده؟ اگر نه فکر کنید دخترتون چی میگه؟
نه دختر من که اصلا به فکر نمی کنه این آدم کم حرفیه، چون وقتی که اونجا بودیم دوستاشون دعوت کردن، من گفتم حالا بذار ببینم، شاید ببینم مثلا این توی جمع دیگران چجوریه، یه ابزرویشن داشته باشم. نه آدمی نیست که مثلا چیزی اینترستینگی برای گفتن داشته باشه، حتی بقیه خیلی بیشتر از اون صحبت میکردن.
حالا اونش بقیه بیشتر از اون صحبت کردن، چون مقایسه و مسابقه که نبود. دوم، اگر همین حرف رو بزنید به دخترتون که من ازش یه سوالی راجع به تکس این ایالت یا این شهر کردم و نمیدونست، فکر کنید جواب دخترتون چیه؟ اگر ازش پرسید جوابش چی بوده؟
نه ازش که نپرسیدم، چون اگر ازشون پرسیدم عصبانی میشد، ولی ازش نپرسیدم، ولی خودم فکر میکردم که چجور ممکنه یه نفر ندونه.
نه اون حرفتون درسته، اگر ندونسته شاید متوجه نشده که شما چه سوالی کردید.
نه 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 دقیقا متوجه شد، چون چیزی هم که خودش خریده بود اون روز حساب کرد که مثلا اوکی فکر میکنم 5% و چون اینقدر بوده فکر کنم 5% نیم بود، در صورتی تکس اونجا 8% بود.
خب شما دقت نمیدونم. خب دیگه چی؟ آخه اینا البته خیلی نماینده چیزی نیست. حالا اگر واقعا، نه اینکه بگه دخترتون عصبانی میشه، همین حرفا رو به اون میذارید، واقعا خارج از عصبانیت، فکر میکنید دخترتون چی به شما میگه؟ میگه اینجوری نیست که شما فکر میکنید؟
واقعا نمیدونم چی میگه.
خب آخه شما که معتقدید اون آقا حرف نمیزنه، شما چرا با دخترتون حرف نمیزنید؟
آخه دخترم اگه فقط فرسون یکم مثلا پیش من البته نه یکم آدم سنگینیه و فقط این مسئله رو بهش گفتم، چون شوهرم داشت ازش میپرسید که رابطتون چجوره، مثلا چجوری چقدر همدیگه رو مثلا دوست دارین یا چیزی، بعد سر مسئله چیزایی که منفیه، چیزایی که دوست نداری، و داشت میگفت فرسون مثلا یه چیزی دیگه که ازش دیدم اینه که وقتی رانندگی میکرد به نظر خیلی آدم کامی میاد، مثلا جوری که میگه من هیچ کس منو به راحتی نمیتونه عصبانی کنه، ولی وقتی رانندگی میکرد اگه کسی میومد توی لاین یا مثلا میگه خیلی بوق میزنه. مثلا گفتم من نیدم امریکایی، چون توی فرهنگ ما ایرانیه که همش بوق میزنه، ولی امریکایی نیدم این اخلاق داشته باشه که یکم چیزی پس و پیش بشه تو رانندگی، مثلا بوق بزنه یکم عصبانی بشه که چرا دیگران درست رانندگی نمیکنن.
نه خب این چه خیلی معنی داره، تو امریکا معمول و مرسوم است بوق، در حقیقت تو این شرایط یعنی حرف زشت زدن و اصولا عصبانی شدن.
آره عصبانی شدن.
خب حالا ببینید خب اگر آیا مثلا یه دفعه بود در یه شرایط خاصی بود یا اصولا دیدید این به صورت عادت و نوع زندگی؟
نه یه چند بار بوق زده، حتی وقتی از دخترم پرسیدیم مثلا من شوهرم که پس اون چیزای بدش چیه، خب چیزای خوب که مسئله نیست، و چیزای گفت که خب یه چیزی که تو رانندگی عصبانی میشه و بوق میزنه. بعد وقتی چون ما رفتیم آلفتان با هم دیگه دیدم که آره مثلا چندین بار اینو دیدم ازش که پس اون بدون جهت حالا یکی هم اومد که اشتباه یا بد رانندگی کرد، چرا باید یه قدر عصبانی بشی؟
خب حالا این که شما من میفرمایید نمیدونه سوال برانگیز است، این که من میفرمایید امریکایی وقتی دیگران خوب رانندگی نمی کنن بوق می زنه، اونم به صورتی که کاملا آشکاره، خب علامت خوبی نیست. ولی خب شما با اینا که کاری نمی تونید بکنید با این حرفا.
نه فقط سوالی که داشتم مثلا گفتم چون قبلا چون برنامه شما رو من مرتب گوش می دم، یه تست هست شما گفتین مثلا بارها اینو سجست می کنین به بعضی ها که فرسان می تونن برن شو دکتر این تست رو بدن و یه آیدیا میاد دستشون که فرسان از پرسنالیتی چقدر با هم مشابه هستن یا نیستن یا کجا ایستاده.
البته مشابهت نشون میده، اشکالات رو نشون میده، تست های کامپتیبیلیتی هست و اسامی و نام های مختلف داره، ولی نه به اعتبار اون تستی که احتمالاً MMPI هست که مال مینسوتا هست، مالتیپل ارز کنم پرسنالیتی اینونتوریه، اون MMPI هست، خیلی هم نشون میده چه خبر است. ولی من فکر نمیکنم شما زورتون برسه به دخترتون که بگید برید شما تست شخصیتی بدید شاید اشکالی داشته باشه. یعنی میدونید اشکال کار این است که مواردی که ذکر میکنید به هر حال توجه آدمو برمی انگیزه، ولی چیزی نیست که شما حرف دیگه بزنید. شما بر اساس آنچه که از دخترتون شنیدید میگه علاقه من به او یا علاقه او به من در چه حده و برنامه شون به نظر شما چیه؟
خیلی مثلا خیلی معتقده که خیلی همدیگه رو دوست دارن که مثلا چیزی هم ندیدم رو دوست داشتن که آدم ببینه. نمیدونم خیلی من درک میکنه، خیلی یه چیزایی که من نمیدونم، شاید توقعات دختر من تو روابط خیلی پایینه، چون اخلاق دختر منم زیاد اخلاق خوبی نیست، خیلی اخلاق تندی داره، هر کسی هم نمیتونه باش واقعا مدارا کنه. ولی مثلا یا مثلا مسئله حقوقیش که مطرح میکرد مثلا برای من واقعا ریالستیک نیست. خب تو دختر تو بیمارستان هستی، چجوری یه نفر که تو سلز کار میکنه مگه اصلا چه دیگری چه پوزیشن داره که بتونه اینقدر حقوق داشته باشه؟ و من توی لایف استایلش ندیدم که این حقوق اینجوری داشته باشه.
وقتیشون مدرک تحصیلیش چیه این آقا؟
لیسانس چیز داره، کامیونیکیشن، چون قبلا فوتبال پلیر بوده، چون خیلی دمه جوی چیز دیده از مثلا برزش اومده بیرون، برای همین نمیدونم.
شما به یه اشاره کردید به دخترتون، به من بگید روابط قبلیش چقدر روابط نسبتاً مناسبی بوده اگر بود؟
هیچ وقت روابط خوبی نداشته، همیشه بدترین آدم ها رو تو رابطه انتخاب میکرده.
خب احتمال داره اینم همین باشه عزیز.
بله.
خب
هیچ وقت رابطه درستی نداشته با یه نفر که درست آدم نرمال اوریج توی جامعه که خب خودش تحصیلات داره، پرسون یه نفر توی لول خودش، همیشه آدم ها بسیار پایین تر بودن از هر نظر باهاش و چیزی مثلا خیلی آبیه، ولی تکس تایم که مثلا ریلایز کنه که این رابطه درستی نیست.
خب البته ببینید، فرزند تک بودن حالا امریکا و کانادا اونقدر مهم نیست، ولی در سن 5-6 سالگی از ایران خارج شدن، بعدن دو تا کشور مختلف بودن، بعدم اون گونه که میفرمایید مقدار مسائل و مشکلاتی داشتن، خب همینا دست به دست هم داده و او رو خیلی سالم و متعادل شاید بار نیاورده. و معلومه وقتی آدم از یه حد اقلی سلامتی و آگاهی برخوردار نیست، ناچار گرفتار میشه. این رو هم میتونم بفهمم، برام علائم و نشانهایی که میفرمایید هم روابط قبلیش هم آدمی که انتخاب کرده بر اساس اطلاعاتی که میدید سال برانگیز هست. اگر حرفتون به من این هست که این رابطه رو و این احتمالاً ازدواج رو مناسب میبینیم، میگم نه، خطرات رو کاملا میشه دوربر دید، ولی اینکه شما با توجه به نوع ارتباط و شخصیتی که دخترتون داره چه کار میتونید بکنید، اونجاست که به نظر من شاید خیلی کم اگر اصلا کاری بشه کرد. ولی توصیه این که بهش بگید میخواید مثلا یه روانشناسی رو ببینید و یه تستایی رو بدید که آیا واقعا با هم سازگاری و توافق لازم رو دارید، اگر میتونید یا جرأتش رو میکنید خب بگید دیگه. یا حتی ممکنه وقتی میدونید خونه نیست یا مثلا جواب تلفن نمیده، یه پیامی که از قبل یه جوری نوشتیدش تقریبا آماده است رو براش بگذارید به عنوان وظیفه و مسئولیت که به عنوان یه مادر. و بعدم حرف تو این است که ما احتمالاً من و پدرت اشتباه میکنیم، ولی فکر کردیم که وظیفه ماست که نظرمون رو فقط به تو بگیم و هر جور هم میخوای با این نظر برخورد کن، حتی نمیخوایم راجع بهش صحبت کنیم. با اون که ما یه مقدار علائم و نشانه هایی رو در شما و رابطه دیدیم که خوشحال نیستیم، پیشنهاد ما به شما این است که روانشناسی رو ببینید و اگر تستای برای کامپتیبیلیتی و ارزیابی روانیتون استفاده کنید که خاطرتون آسوده بشه، بعدن اشکالی پیدا نمیشه. اگرم فکر میکنید حرف و نظر ما بی خود کاملا، اون رو نادیده بگیرید و لطفاً در چارچوب مخالفت باش حرفی نزنید. اگر کاری کردید ما هم دلتون خواست در جریان بذارید. یعنی خیلی راحت و آسوده، ولی به نوعی هشدار دهنده. ایشون ممکنه ناراحت بشه، عصبانی بشه، ولی بشه در اون حد. وقتی که شما یه مقدار رعایت این اصول رو کردید، دیگه وظیفه و مسئولیت پدری و مادریتون رو انجام دارید. از یه طرف واسه من یه هشداری هم بهش دارید که خود اون شاید نگاه بکنه، ولی تندتر و بیشتر از اون نرید. و با فرض اینکه شاید نظر ما درست نباشه و اشتباه باشه و این چنین که احتمالش هم هست، با اون شروع کنید و واقعا صمیمانه و صادقانه فقط نظرتون رو بگید، نظری که احتمال خطا و اشتباه درش بسیار.
بعد یه سوال دیگه داشتم اینو، اگر که مثلا چون الان با هم زندگی میکنم چند ماهیه، بعد اگر که قرار باشه این به دختر من پروپوز کنه یا هر چیزی، مثلا اینکه رسم اینه که خب اول از ما اجازه چیزی بگیره، اونجوری که دیدم بین مثلا بچه خانواده اون که با خارجی ازدواج کردن. حالا اگر روزی پسر با ما صحبت کرد، ما اجازه داریم؟
شما حتما باید بگید بعد شما چیکار میکنید عزیز؟
نه بله گفتن نه، این نقطه نظرات خودم
نه اصلا برای که معمولا در این گونه موارد هیچ فرقی نمی کنه و فایده نداره، فقط جنگ رو، اعلان جنگ رو و شیپور جنگ رو شما زدید، هم رابطه دخترتون رو با اون خراب کنید، هم اون آقا رو با خودتون، هم دخترتون رو با خود. نه ببینید اون دیگه دخالت عزیز، اون کار دیگه به نظر من از حد و حریمی میگذره که نامش دخالت، اینه که به نظر من دیگه بیش از اون فراتر نره. شما به دخترتون الان میتونید این هشدار رو الان بدید همین، ولی بعد از اون دیگه نه. اون ببینید شما کارا رو درست نکرد، به هر حال بعدم نتیجه کارهای درست نکردید حالا به شما مربوطه یا نه رو نمیدونم، یه بچه ایست که سالم و متوازن نیست، حالا یه دفعه انتظار رابطه خوب و درست ازش داشتن که خیلی واقع بینانه نیست عزیز، یعنی اینا خودش نشوندنده این است که به هر حال حالا به قول اینجا یا too little too late برای این تصحیحات و تغییرات. بعدم چی میتونید بگید که ما به نظرم اومد که تو ساکتی، یا به نظرم رسید که تو اونقدر بود که میگی در نمیاری، آخه همچه حرفی رو نمیشست. یه وقت شما کاملا خودتون رو دیسکردیت کردید، که شما سند و مدرک بکنید، شما بگید ازدواج کردید دوتا بچه داره اونو پیدا کردید، میتونید بهش بگید مرد تو ازدواج کردید دوتا بچه داره، ولی این که به نظر ما تو باید اینا رو بدونی نمیدونی پس یه عیب و ایرادی که حرف نشون. به هر حال ببینید چه میکنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی.
برو شما خواهش میکنم.
مرسی.
تمام. شنگ و لجبند بعد از چند پیام با ما.
اگر می‌خواهید با خاطری آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران آدیت شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی اینرول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در آمریکا، بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818-900-2700.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی های گوش، درد فک، به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان ها روی هم، از ناراحتی های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا می دانستید بسیاری از این ناراحتی ها از دندان پزشکی نادرست ناشی می شوند؟ دکتر نوید زمانی، نروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندان پزشکان برتر آمریکاست که می تواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نروماسکولار دنتیستری و سی تی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
امروز امروز بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائمی باشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه‌گذاری EB5 E2 تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال با شرکت میوچوال اف اوماها اینوستر سرویسز، همین پنجشنبه ساعت 5:40 دقیقه در مورد مسائل مالی مربوط به افراد بالای سن 50 سال با شما صحبت خواهم کرد.
تلفن مجانی به ایران با شبکه تلفنی دنیاتل. برای اطلاعات بیشتر با دنیاتل.com یا 888-544-3444 تماس بگیرید. تلفن مجانی به ایران با دنیاتل 888-544-3444، شبکه تلفنی دنیاتل. www.donyatel.com.
اعلام حراج بزرگ لکسس سانامونیکا. به لکسس سانامونیکا بیایید تا از بهترین سرویس و مناسبترین قیمت بهره بگیرید. لکسس سانامونیکا به مدیریت دنی بنایان راهنمای شما خواهد بود تا از میان بیش از 700 دستگاه اتومبیل نو و پری اوند اتومبیل ایدئال خود را انتخاب کنید. دنی بنایان از لکسس سانامونیکا منتظر دیدار شماست. 310-505-9448 310-505-9448.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
وقت شما بخیر.
خواهش میکنم بفرمایید.
ببخشید من از ایران تماس میگیرم، تهران مزاحمتون میشم.
بفرمایید.
من 30 سالم آقای دکتر.
من شما رو میشنوم عزیز، من نمیخوام قطعتون کنم چون تلفن ها یه ذره صدای تلفنتون هم خوب نیست. صبر کنید، اگر میتونید یه جای دیگه برید، برای که الان صدا دائما داره قطع و وصل میشه عزیز.
الان چطوره؟
الان بهتر شد، ممنونم.
بهتر شد. خواهش میکنم، من 30 سال سن دارم، 11 سال ازدواج کردم، یه پسر 7 ساله دارم. من از ابتدای زندگیم با همسرم مشکل روابط زناشویی داشتیم، یعنی ایشون میل و خواستش خیلی کمتر از عرف و کمتر از مردای دیگه بود. ایشون یه مشکل جسمی داشتن که مجبور شدن در نهایت جراحی کنن، یعنی بعد از 2 سال خودشون نمیدونستن و بعد از 2 سال از گذشت زندگیمون متوجه این مشکل شدیم و مجبور شدن که جراحی انجام بدن. من فکر میکردم که توی این مدت علت سردی و این سرد بودن روابط زناشویی ما به این خاطره. بعد از اینکه جراحی رو انجام دادن و من همپای ایشون بودم و همیشه تاکید داشتم به ایشون که خب ما روابط زناشویمون رو باید بیشتر کنیم به خاطر اینکه باعث سرد شدن زندگیمون میشه و توضیحات میدادم، ایشون خیلی توجهی نمیکردن. حتی بعد از اینکه مشکلشون هم رفع شد خیلی اهمیت نمیدادن و همیشه برای من بهونه‌هایی میآوردن که این مشکل گردن من بندازن، یعنی مثلا میگفتن تو شاغلی، تو خسته ای، من اگه زیاد تقاضا نمی کنم علتش اینه که میخوام تو اذیت نشی. به بهانه‌های مختلف این مشکل رو گردن من، و من میگفتم نه اینجوری نیست، من مشکلی ندارم و دائم تو این کش و قوس بودیم.
ببخشید عزیز، ایشون چند سالشونه؟
34 سال.
چه مدتی همدیگر رو میشناختید که با هم ازدواج کردید؟
1 سال تقریبا دانشجو بودیم با هم.
اون وقت هیچ باورهای خاص و اعتقادات خاصی که درباره زن و مرد و رابطه جنسی و اینا که ندارن دارن؟
چه چرا من تو این مدت یه حرفایی از ایشون شنیدم، یعنی وقتی اصرار میکردن که مثلا تقریبا مثلا اوایل ازدواج عرفش اینه که هفته دو بار سه بار رابطه، یه عرف نرمال یه عرف معمولی، به من میگفتن که نه اونا مردایی که خیلی همش دنباله همچین مسائلی هن نمیتونن خودشون رو کنترل کنن، همش به این چیزا فکر میکنن، من قویم، من خودم رو کنترل میکنم، من همش دنباله این مسائل نیستم، همش از این حرف رو به من میزد که من بعدا متوجه شدم این انگار که نیومدن سمت من و روابط نداشتن و یه جورایی برای خودش قدرت میدونه.
و متوجه هستم. حالا صبر کنید، اولا ایشون چند تا خواهر برادر دارن عزیز؟
ولی ایشون خواهر ندارن، ولی فرزند پنجم خانواده هستن که 7 پسر هستن.
بله خب اونجا مسئله هست. دوم این که به من بفرمایید ایشون چی خوندن چی میکنن؟
ایشون ما با هم دانشجو بودیم، هر دومون کارشناسی کامپیوتر خوندیم، توی دو سال دوم دانشگاه با هم ازدواج کردیم، هر دو لیسانس کامپیوتر هستیم و هر دو کارمند هستیم.
به من بفرمایید اگر در حدی که میدونید آیا زمینه برای افسردگی در ایشون میبینید؟
خیلی پرخاشگر و عصبی هستن، یعنی با کوچکترین مشکلی خیلی فریاد میزنه، یا حتی مثلا من بارها مشکلی که باش داشتم با فرزندم مثلا یه اتفاق کوچک میفته که اونقدر من فکر میکنم لازم نیست دعواش کنه، خیلی فریادای خیلی بد سرش میزنه. حالا تنبیه بدنی و اینا خب اصلا نداریم، من اصلا از اول گفتم بهش، همیشه سی دی آی شما رو گوش میدادم که این روش تربیت اشتباهه، نمیتونه جلوی فریاداشو بگیره، فریاد میزنه عصبانی میشه به شکلی که مثلا این بچه ترس داره، با پدرش خوبه ولی از فریاده و عصبانیت پدرش ترس داره، و من همیشه بهش میگم مثلا این فریاده که تو میزنی به اندازه اون کار بدی نبود که اون بچه کرد، حالا مثلا به اشتباه اون اینو اینجا گذاشت جا به جا کرد، انقدر نیازه و ترخش خودش هم متوجه میشه ولی میگه خب دست خودم نبود. این یه حالتیه که
به من بگی نه سب کن نه یه ذره دیگه بذار من دو یکی دیگه، چقدر از در تمیز بودن و حمام و اینا یا چقدر
خیلی وسواسن آقای دکتر؟ حمام و خیلی مشکلی نداره، ولی یه سری وسواس های خاص، مثلا اینکه مثلا به هیچ عنوان غذاهای بیرون جایی که نمیشناسه، مثلا کسی که نمیدونه غذا رو چه مدلی درست کرده، از همسایه برامون غذایی بیاد، مهمونی بریم که ظاهر طرف رو دوست نداشته باشه، روی این چیزا خیلی حساسه.
چقدر در وقت رابطه جنسی قبل و بعدش به نظافت و حمام و نمیدونم اینجور چیزا اهمیت میده، یا اینکه در رابطه جنسی خیلی به دنبال تمیزی یا رعایت یه اصولی نیست؟ صداتون خیلی خراب شده، صداتون هر جا قبلا بودید خوب بود عزیز،
خواهش میکنم ببخشید. به پاکیزگی اهمیت میدم الان خوبه آقای دکتر؟
بهتر شد. بعد
به پاکیزگی اهمیت میدن، خودم هم اهمیت میدن، ولی نه در صورت آزاردهنده ای که یعنی اون پاکیزگی بخواد مانع رابطه بشه، در حد نرمال و عرفش تقریبا.
از نظر باورهای صبر کنید، از نظر باورهای مذهبی چطوره؟
خیلی حساس نیستن روی این قضیه.
اوکی حالا هرچی دلتون میخواد بفرم.
خواهش میکنم. من یه مشکل عمده‌ای که برام پیش اومد تو این چند سال این بود که همیشه باورم این بود که خب مردی که مثلا با من سرده، من این هم مثلا از روز اول زندگیم با من سرد بوده، من خیلی تلاش کردم برای اینکه روش های مختلف کارهای مختلف بتونم همیشه رو جذب کنم، احساس کنم یه سردمزاجی تو وجودشونه، همیشه فکر میکردم که خب ممکنه که سمت کسی دیگه ای جذب نشه، یا از این بابت نگرانی نداشتم که
ببخش عزیز صدات خراب شد عزیزم، اگر یه جایی هستید که خوبه که بعدش خوب شد اگه اونجا بمونی تو حرکتم، تلفن دستیه دیگه درسته؟
خواهش من گوشی همراه. بله
خب لطفا همینجا دیگه تکون نه، چون الان صدا به نظر خوبه جان.
بله الان خوبه. من یه مشکلی که برام پیش اومد این بود که من فرزند اول خانواده هستم، یه خواهر یه برادر دارم، خواهرم با من 11 سال اختلاف سن داره، برادرم 9 سال. من مادر و پدرم و سنی که خودم کم سن و سال بودم دائم با هم نزاع داشتن، دعوا و درگیری داشتن، تا سنی که من بعد از ازدواج من، یکی دو سال بعد از ازدواج من، مادرم از پدرم جدا شدن. و من مسئولیت تقریبا مادر و خواهرم، حالا پدرم برادرم با پدرم بود، اما خواهر و مادرم تقریبا به ما خیلی نزدیک بودن. رفت آمد زیادی داشتن، من سعی میکردم که کمکشون کنم مشکلی داشته باشن. همسر منم تو انجام دادن محبت کردن و کار کردن برای دیگران به صورت خیلی افراطی انجام میداد، یعنی محبت هایی میکرد به خانواده من که من خودم خیلی وقتا مانع میشدم، میگفتم نیازی نیست ما اینقدر از وقت خونمون زندگیمون بزنیم به خواهر و مادرم محبت کنیم، ولی ایشون اصرار داشت که اونا تنها ان، ما باید این کارو بکنیم، ما نباشیم چی بالا سر اوناست، خیلی اصرار خیلی زیادی داشتن. تا اینجا آقای دکتر، من بعد مثلا یکی دو سالی به حدی این قضیه برام آزاردهنده شد که دیگه جر و بحث شد، یعنی بین من و همسرم، که من اصرار داشتم که تو رابطه تو مثلا با خواهر من، مثلا میگو خواهر تو برادرت که نیست، پدرت هم که نیست، مثلا یه دخترشون 17 ساله است، خب من باید خیلی باش مراقبش باشم، کمکش کنم. مثلا خب یه مقدار رابطه خوبی با مادرم نداشت، تو سنی بود که حرفاشو راحت به مادرم نمیزد، با همسر من حتی بیشتر از خود من صمیمی بود و این صمیمیت رو حالا همسرم ایجاد کرده بود یا خواهرم راحت کرده بود، ولی مثلا خواهر من دو سنشون 17 سالگی با یه پسری دوست بود که همسر من میگفت من میتونم ارتباطی با خواهرت برقرار کنم که این مورد و ایناشو با این پسره که حتی میره میاد به من بگه، راه خلاف کشیده نشه، جای خطرناک نره، من بتونم در جریان کاراش باشم. یه مدتی به این شکل که به عنوان برادر بزرگتر من مراقب باشم، ببرم بیارم، یه مدتی که گذشت من از این قضیه شاکی شدم، چون دیدم که مرتبا با خواهر من درگیر اسمس دادنه و با گوشی دائم با خواهر من در ارتباطه. من یه مدتی از این قضیه ناراحت و شاکی بودم که چه رابطه ای هست، چی میگین، خب من چرا در جریان نیستم. دعوا ما سر این شروع شد، یعنی مشکلات من از اینجا شروع شد که همسر من میگفت خواهر دوست نداره مسائل تو به تو بگه، مسائلی که با دوست پسرش داره با تو راحت نیست مطرح کنه، با من راحت مطرح کنه. و میگفتم خب باشه، اون به من نگه، به تو بگه، تو با من در میون بذار مسائلشو. میگفت اینا رازن، اون به من اطمینان میکنه و من نمیتونم مسائل اونو به شما بگم. یه مدت تقریبا یک سالی من سر این قضیه گرفتاری داشتم با همسرم، هر چی من اصرار میکردم ایشون اصلا قبول نمیکرد که بخواد یه همچین کارایی بکنه. بعد خدمت شما عرض کنم که یه مدتی که گذشت مادرم به این نتیجه رسیدیم، یعنی من مادرم میدید من آزار میبینم، به این نتیجه رسید که به همسرم خیلی جدی تاکید کنن که کلیه کارهای خواهرم رو به مادرم واگذار کنه و شما هیچ دخالتی توی بردن آوردن و هیچ مسئله‌ای نداشته باشید. که من توی این حین وقتی که این اتفاق افتاد پدرم فوت کردن و مادرم از همسرم خواست که دیگه مسائل دختر رو، دیگه اینم بزرگ شده سنه 13 سالشه، من خودم میبرم دست شما دارم. من خیلی محترمانه مشکلات من از اینجا شروع شد که همسرم خیلی ناراحت و با من برخوردهای خیلی تندی داشت که مادر تو به من مگه اطمینان نداره، چرا این برخوردو میکنه، چرا اینجوری رفتار میکنه، چرا اینجوری میگه باشه من اصلا کاری باش ندارم، اصلا اینجا نیاد، اصلا نمیخوام ببینمش، خیلی رفتارای ضد و نقیض. بعد تا قبل از اینکه این اتفاق بیفته و مادرم همیشه حرف می‌زنه، همیشه به من گفت این دوست پسرش خیلی پسر خوبیه، میتونه بر آینده براش مفید باشه، خانوادهش خوبه. ولی به من اینکه مادر من یه همچین پیشنهادی داد، به من دائم میگفت این پسر اصلا خوب نیست، من متوجه شدم به درد این نمیخوره، این به راه خطا کشیده میشه. بعد یه قضیه دیگه که پیش اومد، کم کم بعد از این مسئله من دیدم یه سری چت ها و مزاحمت های اینترنتی اسمسی برای من و مادرم داره ایجاد میشه که من متوجه میشدم که موضوع این چت، یعنی به عنوان یه فرد غریبه یه نفر با من چت میکرد، اسمس میداد، میگفتش که خواهرتو فلان جا میره شما خبر نداری، خواهرتو با دوست پسرش فلان کار رو میکنه شما خبر نداری، مثلا داماد شما شوهرتو مراقبش بود الان نیست به راه خطا میره. یه سری مسائلی که من وقتی که بعد یه مدتی دقت کردم دیدم همه اینا همش به نفع همسر منه و در واقع یه جورایی انگار همسر من از این قضیه ناراضیه که ما اینو از این دور کردیم و همش با این تلویزیونتون میخواد به ما بگه من بالا سر این نیستم، این داره راه خطا میره. تا جایی که خودش رو به عنوان یه دختر جا میزد مزاحمه، میگفت من شوهرتو دوست دارم ولی شوهر سمت من نمیاد، من خیلی دنبال شوهرت، اصلا خودش رو نشون نمیداد، حرف نمیزد، شماره‌هاش ناشناس بود، چتش ناشناس بود، کاری انجام نمیداد که من بتونم متوجه بشم کیه، فقط به عنوان فرد ناشناس. تا اینکه من بعد از مدتی که گذشت 6 ماه 7 ماه یه نوع دقیق شدم روی این قضیه، چک میکردم زمانی که همسرم خونه نبود این اتفاق خونه نمیافتاد، ساعتها رو چک میکردم و این موضوع رو با همسرم توی مدت مطرح میکردم، ولی خیلی خونسرد میگفت نمیدونم کیه، حتما مزاحم میشه، حتما غریبه است، ناخبر ندارم. میگفتم آخه این کیه که مشخصات زندگی ما رو میدونه؟ بعد خودش میگفت حتما دوستای خواهرتن، حتما اونا زندگی ما رو میدونن. دلیلای خیلی واهی برای من میآورد.
حالا ببخش عزیز، خیلی مهمه، بذار پیام ها رو بشنیم با خاطر آسوده صحبت رو بسار بیخواد چند رجمن با ما بشن.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
اگر میخواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی های موفقیت آمیز تماس بگیرید. جراحی های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب ها در بیورلی هیلز، کوستا مسا و امسینا. 310-276-7777 310-276-7777.
35 سال تجربه. جوزف کره‌ای، مدیر کمپانی شانا اینشورنس. 1-866-90-90-777. برای اطلاع و گرفتن بیمه جدید سلامتی فقط تا 15 اکتبر امسال فرصت دارید. بیمه مناسب برای فرزندان، عمر، تجاری، بیمه گروهی کارمندان. جوزف کره‌ای با لایسنس بیمه در اکثر ایالت‌های آمریکا. 1-866-90-90-777. 1-866-90-90-777. 35 سال تجربه.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار اضطراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیروند در نمایشگاه آلن گوون شپرله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شپرله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راه نمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شپرله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
و و اینک توجه شما را به چند خبر اقتصادی از رستوران حاتم میشن بیا و جلب میکنم. با فرارسیدن فصل تابستان، تعداد جشنها در سالن مجلل حاتم با 68.7% و تعداد کیترینگ ها با 85.2% رو به افزایش است. به علت کیفیت، دلیوری رایگان و قیمت های فوق العاده حاتم، رقابت های بازار اقتصادی با 99.4% رو به کاهش است. برای خبرهای مهم جهانی رستوران حاتم میشن بیهو با 949-768-0122 تماس حاصل فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید عزیز.
خواهش میکنم ببخشید. بعد اونجایی بودم که خدمتتون که من همسرم بعد متوجه شدم بعد چند ماه که این چت ها و مزاحمت ها و اس ام اس ها احتمالش خیلی زیاده که کار خودشون باشه، به خاطر اینکه تمام موضوعاتش رو وقتی بررسی میکردم میدیدم که به دلیل مشخصاتی که از زندگی ما میده کسی از زندگی ما خبر نداره و تمام حرفایی که میزد یعنی بوی اینو میداد که ایشون تمایل داره که باز با خواهر من رابطه صمیمی رو ایجاد کنه. چندین بار من این قضیه رو مطرح کردم به صورت نامز غیر مستقیم، ایشون انکار کردن تا یه زمانی که من یه سری مدارک، یعنی یه سری چیزای خیلی محکمی بستم بود، یعنی میگفتم نشون بهمون نشون که این کارو کردی فلان زمان فلان چی، خودش متوجه شد که دیگه من باور اینو دارم که واقعا کار خودشه و این اتفاق افتاده. تقریبا پارسال یک سال پیش همین هوله هوش بود که من با ایشون صحبت جدی داشتم، یعنی از خونه چند روز اومدم بیرون. بعد آقای دکتر یه موردی که ایشون دارن آدم خونسردین موقع دعواها، یعنی من وقتی عصبی میشم ایشون سکوت میکنن، جواب منو نمیدن و با سکوتشون منو آزار میدن، یعنی من وقتی صحبت میکنم ناراحتم ایشون تلویزیون نگاه میکنه. این باعث سکوتشون باعث میشه که من حالت تهاجمی و عصبی پیدا کنم، میرم سمت ایشون که به ایشون بگم من دارم با تو صحبت میکنم چرا جواب منو نمیدی، و من تون صدام بالا میره. وقتی که این تون صدای من بالا میره ایشون عصبانی میشه، بلند میشه که به من همش فقط بگه که صدا تو بیار پایین، یعنی هیچ حرفی رو من نمیزنه منو آروم کنه. وقتی که من عصبی تر میشم صدام بالا میره، متاسفانه چندین بار این اتفاق افتاده که سعی میکنه جلوی دهن منو بگیره، یعنی به صورتی بوده که حالتهای خفگی به من دست میده، یعنی به میزانی دستش رو یا متکای یه وسیله جلوی دهن من گذاشته که مثلا من با دست و پا حالت التماس بگم من دیگه داد نمیزنم دست رو بردار، بعد این کار رو انجام میده. آخرین بار که این اتفاق افتاد من از خونه اومدم بیرون پارسال، یعنی سر همین قضیه که متوجه شده بودم کار خودشه، جر بحثمون گرفت، همیشه کمین حالتی که متکا رو جلوی دهن من میذاشت. این اتفاق افتاد، من از خونه اومدم بیرون، خونه مادرم بودم، قهر بودم، چند روز ایشون اومد صحبت کرد و خودش اقرار کرد که بله من اشتباه کردم، کار خودم بوده، چت ها، مزاحمت ها، اس ام اس ها. ضمن اینکه من توی مدت همیشه ازشون خواهش میکردم که بیا بریم مشاوره، ما مشکل داریم، هیچ وقت هم قبول نمیکنه هیچ دکتری بره، حتی دکتر جسمی.
بذار ازتون سوال بکنم، وقت تو خواهرتون تو این ماجرا در چارچوب تمایلش یا به هر حال موافقتش مخالفتش با گفتگوی با ایشون در این مدتی که شما مادر گفتید رابطه نباشه، او چی میکرد؟ خواهرتون چی؟
بله تو این مدت من همیشه به خواهرم فشار میآوردم، میگفتم تو به من بگو یه چیزی از این میدونی، شما چه حرف خاصی میزنین، چی میگین که اینقدر اس ام اس میدین. همیشه خواهرم نمیرفت، میگفت هیچ چیز خاصی نیست، هیچ صحبت خاصی نیست، هیچ چیز خاصی رو خواهرم به من نمیگفت و من همیشه اصرار میکردم بهش که تو از این چت ها و ایمیل ها و مزاحمت ها یه خبری داری، چون تو تنها شخص نزدیک به همسر من هستی و بگو که تو چه اطلاعی داری، من میدونم. همیشه تفره میرفت، چیز خاصی به من نمیگفت. تا اینکه پارسال ایشون خودشون که اقرار کرد که من این کاری کردم و من این چت اسمس رو بهونه های آورد به جهت اینکه من نگرانش بودم، من مثلا میخواستم برادر مجرد دارم، ایشون مثلا با برادر من ازدواج کنه، من میخواستم مراقبشون باشم. به هر حال یه دلیلی که هیچ کدوم به نظر من اصلا قانع کننده و منطقی نبود، ولی من با وعده و وعیدی که از ایشون گرفتم که بیا مشاوره بریم، میگفت اشتباه کردم، قبول دارم، خطا بوده، با وعده و وعیدی که شروع کنه مشاوره بره، دکتر بره، درمان بشه، با وجودی که خیلی تو تمام این مدت مخالف بود با مشاوره رفتن و همیشه میگفت هیچ کسی هیچی نمیدونه، این تزو و این طرز فکر رو داشت، قبول کرد و من برگشتم سر خونه زندگیم که قول داد یک سال مداوم پیش روانپزشک بره، دارو بخوره یا مشاوره بشه، که متاسفانه بعد از اینکه یک ماه رفت زیر قولش زد، اینو ادامه نداد، مشاوره نرفت. مشکل عمده‌ای که بعدش پیش اومد این بود که من تا ما بعد متوجه شدم که شروع کرده با خواهر من چت کردن. این بار خواهر من دیگه زبون باز کرد و به ما گفت، یعنی وقتی که همسر من با ایشون چت کرد، خواهر من برای اولین بار بعد از چند سال میاد پیش مادر من و میگه که دامادمون شوهر خواهرم داره با من چت میکنه، به من میگه بیماری قلبی دارم، مشکل دارم، چند وقتی که بیشتر زنده نیستم، دکتر بعد میگه باید جراحی کنی ولی احتمال زنده موندن کمه. یه سری دروغایی گفته بود که ولی من نمیخوام به مادرت و زنم بگم، نگران میشم، میخوام به تو بگم، از اینجور حرفا. خواهرم قضیه به مادرم میگه، مادرم به من دریان نبودم اصلا و من به همسرم سری قبل گفته بودم که هیچ پنهانکاری نباشه، چتی چیزی نباشه، این قولا رو به من داده بود که خب زیر همشون زده بود. وقتی که مادرم متوجه میشه به همسرم زنگ میزنه، از همسرم میپرسه که یه همچه اتفاقی افتاده، اصلا نمیگه ما ناراحتی، نمیگه که شما چرا چت دادی، فقط میگه خدای نکرده شما مشکل داری، بیماری قلبی داری، چیزی شده. ایشون انکار میکنه، میگه نه اصلا کی گفته که بیماری قلبی، البته ناگفته نمونه. من خواهرم توی چت به همسرم میگه من میرم میگم، این مسئله کوچیکی نیست، شما باید بگی به خانومه، به خواهر من و مادرم. ایشون خودش اقرار میکنه توی چت که نه شما اگه بری بگی من زیر همه چی میزنم، پس بهتره شما نگی. ولی خواهرم این بار به حرف ایشون گوش نمیکنه و میاد میگه به مادرم. مادرم هم که زنگ میزنه به ایشون میگه شما بیماری قلبی داری، میگه نه من اصلا همچین چیزی نیست، من مشکلی ندارم. میگه پس به روشنک خواهر دختر من گفته بودی دختر کوچیکه، میگه که نه اصلا همچین چیزی وجود نداره، داره دروغ میگه، صحت نداره. مادرم قطع میکنه، میگه باشه پس من با دخترم صحبت میکنم، با دختر کوچیکم ببینم این حرفا چیش گفته. بعد نیم ساعت آشفته دوباره همسر من به مادرم زنگ میزنه و میگه که نه من میخوام حقیقت رو به شما بگم، من چت نکردم، ایشون سر صحبت با من انداخته و ایشون همش میخواد حال منو جویا بشه و ایشون نگران حال منه، من به ایشون گفتم من هیچ مشکلی ندارم. باز مادرم چیزی نمیگه، میگه خب باشه من باز این موضوع رو بررسی میکنم. یه دو سه ماهی به من نگفته بودن چون من مدتی بود که دارو میخوردم یا بعد از عصبی به هم ریخته بودم. تا بعد از دو سه ماه
الو تصفانی نمیدونم تلفنتون چه شد عزیز. من ناچار باید شما رو قطع کنم. من نمیدونم، شاید چون شنوندگان شنیدن، اولا خود این دختر خانم وقتی اشاره میکنه به اون که وقتی که اشکال و اختلافی با همسرش داره جوابش نمیده، خب بسیاری هستن که اصولا سکوت رو به بدترین نوع ممکن هم تعبیر میکنن، هم میخوان اون آدم رو به چالشی بکشن که حداقل او هم مثل خودشون شاید موارد و مطالب غیر عادی و غیر معمول رو بگه که از اون طریق خیلی به عنوان یک کسی که او مظلوم است و بیگناه و ایشون داد و فریاد میزنه در نیاد. همسرشون به دلیل اینکه توی خانواده‌ای با اگر اشتباه نکنم 7 تا پسر بودن و ایشون پنجمی بوده، اولا حقی خیلی زیادی برای گفتن نداشته و وقتی هم که کسی میگفته چاره جز این که کر بشه نداشته، ولی وقتی از یه حد میگذشته دیگه تحمل نداشته، موقعی دیگه من ناچار بوده قبول میکرده، اینجا جلوی دهن همسرشون رو میگرفته برای اینکه باز خاطرات گذشته به یه نوعی برای ایشون تداعی میشده. و مسئله آفرینه. من البته بقیه ماجرا رو نشنیدم، ولی نشون دهنده حال غیرعادی روانی هر دو است. ولی مرد به نظر من شوهر ایشون علاقه احساسی عاطفی به اون خواهر پیدا کرد و در نتیجه با توجه به اینکه یه پسری بوده توی خانواده که 7 تا پسرن و همیشه عرض کردم که نه تنها زن رو نمیشناسن، متاسفانه حتی مرد رو هم نمیشناسن، و بعدم در چارچوب اون چه که در محیط ایران به عنوان جنبه زن و مرد صبح تا غروب دربارش حرف زده میشه یا عمل میشه، آدما باورهای کاملا متضاد و متناقضی دارن. به نظر من یه احساس و حالت خاصی نسبت به خواهر ایشون که به تدریج هم بزرگ شدند و حالا 19 سالشون باید باشه و چون 11 سالی ازدواج کردن، 8 سالگی این دختر تو زندگیش جوری در ارتباط بودن و شاهد تغییرات و بزرگ شدنش شدن. از طرف دیگه خب اون دختر خانم هم با فاصله زیادی که با خواهر بزرگش داره و در ازدواج و او داره، به هر حال یه نوعی از زمینه مرموز و پنهانکاری رو میتونه داشته باشه و خب این روابط خطرناک، یعنی اینا نشون دهنده احساس، حالا اولی باشد پدری و برادری شروع شده که من خیلی قبول ندارم، مگر اینکه همون سن و سال کم باشه، ولی بعدن با عنوان یه جنس مخالف که میتونه درگیر زمینهای احساسی عاطفیش و حتی روابط فیزیکی و جنسیش بشه و از این طریق هم اطلاعاتی داشته باشه هم به هر حال در ذهنش اونها رو به قول معروف مزه مزه کنه قرار گرفتن و بعدم همیشه این روابط میتونم بگم خطرناکند، یعنی غالب اوقات به چیزی منجر میشن. اصلا این گفتگوها که افراد درباره خودشون با کسی که در کار تخصصی نیست و ضمناً در حالی که به هم به دلیل مثلا خویشاوندی نزدیکن اما محرمیتی ندارن مثل خواهر و برادر یا از این قبیل، همیشه میتونه گرایش‌های احساسی عاطفی و جنسی رو موجب بشه و مخصوصاً چون آدم‌ها پایین و بالا میرن در موارد خاصی اینجا و اونجا میتونه اتفاقاتی بیفته. بنابراین اون رابطه حتماً باید قطع بشه، ولی خب نشون دهنده این است که همسرشون هم یه گرفتاری‌های به هر حال احساسی عاطفی داره. اینکه اشاره کردن خودشون قرص می‌خورن به دلیل اینکه البته نه عصبیان، عصبانیان و یا چیزایی از این قبیل، اونو میتونم بفهمم. این که همسرشون بعد از یک ماه دیگه نرفتن، دلم میخواست بدونم که تشخیصی که روی همسرشون دادن چه بوده و در نتیجه نشون دهنده یه پدیده بسیار پیچیده روابط هست که در یه جامعه مانند ایران میان چند جنبه از تفاوت‌های زمانی و مکانی قرار گرفتیم. از یه طرف به 2000 سال قبل تعلق داریم، از جانب دیگه مدرن و حتی پست مدرنیم، از یه جاهای دیگه گذشتیم، برخی از اوقات همچنان به عنوان فامیل و خویشاوندی و محرمیت کنار هم قرار میگیریم، برخی از اوقات نامحرم میشیم. عدم تمایل جنسیشون هم خیلی معنی داره، البته در یه خانواده که 7 تا پسرن برخی از اوقات احتمال گرایش‌هایی هم در اینجا مطرحه، ولی چیزی نیست که من بهش مطمئن باشم. فقط بخوام بگم شرایط آشفته‌ای هست و این زندگی میتونه کاملا در معرض خطر قرار بگیره و احتیاج به کمک کاملا حرفه‌ای دارن که این مسائل رو تا حد ممکن برای هم دیگه روشن کنن و اگر هر کدام اشکالات شخصی یا شخصیتی یا روانی دارن کار روان درمانی و تراپی یا دارو درمانی رو انجام بدن و الا این وضعیت دیر یا زود میتونه به انفجار تبدیل بشه و وقت مشکلاتی برای کل خانواده به وجود بیاره و دلیلش هم آغاز یه رابطه کاملا غیرعادی است در یه جامعه‌ای که از یه طرف مثلا اینکه من باید مواظب دختر باشم مطرحه، در این حال دختر رو نمیشه دست نامحرم داد فقط به دلیل آشنایی یا خویشاوندی، هیچ معنایی نداره. علاوه در یه کشوری که یه باوری اون گوشه نشسته که حتی عقد و ازدواج پسرمو و دخترمو رو در آسمان ها بستن، بنابراین خویشاوندی و نزدیکی تازه وقتی که نسبی باشه جای گفتگو داره، چرسه به این که سببی هم باشه و یک بار مردی تو زندگی خانواده آمده و با یه دختر خانمی ازدواج کرده، ولی چه ارتباطی باید بین او و خواهر کوچکتر باشه به نظر من همیشه میتونه زیر سوال بره و معنی داره. به هر حال متاسفم که تلفنشون این گونه شد یا قطع شد، امیدوارم این قسمت صحبت منو شنیده باشن. حالا اگر مطالب دیگری هست و این موقع خواستن میتونیم با هم صحبت کنیم. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
حالا شده با ورود به فروشگاهی شوکه بشین؟ چی؟ نشده؟ خیلی خوب، پس حتما باید به هوم فابریک بری، چون با دیدن این همه پارچه های زیبا برای پرده و روموبلی با دیزاین هایی که تالا ندیدین هاج و واج میمونی. در هوم فابریک پرده های آماده و چوبای پرده و کوسن های بی نظیر هم پیدا میکنید. هوم فابریک در 910 وال استریت داونتاون لس آنجلس. 213-689-9623 213-689-9623.
همزبانان عزیز، خواهشمند است برای مشاوره و راهنمایی در کلیه امور املاک مسکونی و تجاری خود در جنوب کالیفرنیا با من سهیل یغمایی از کمپانی سنچری 21 تماس برقرار نمایید. 818-641-9992 www.homessocal.net 818-641-9992. عضو شهر هشت ایرانی هم.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، دکتر رادنی مصریانی. 818-808-0808. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی، ایرواین. 818-808-0808.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسی، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک، با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وستوود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو همکنون پذیرایش شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره. در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار، با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارند، هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. این هم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه، خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو، 949-307-2723.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دوستان.
سلام بفرمایید.
با من هستین؟
خواهش می‌کنم بفرمایید.
خسته نباشین. خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت بکنم. راستش دکتر من دو تا مشکل دارم. یکی در رابطه با دخترم، یکی هم در رابطه با خودم. من 2 سال پیش اومدم آمریکا، ولی به خاطر یه سری مشکلاتی که برام پیش اومد، مجبور شدم دوباره برگردم ایران. 1 سال تو ایران بودم با دختر کوچیکم، بعد دوباره الان یه چند ماهی برگشتم آمریکا. متاسفانه با دختر بزرگم ما مشکل داریم، چون یه سری رفتارای خیلی ناجوری با من و باباش داره. یعنی وقتی میخواد صحبت بکنه اصلا به من و پدرش هیچ احترامی نمیذاره.
یعنی چه احترام نمیذاره؟
بخواد مثلا یه دفعه مثلا یه حرف بدی از دهنش تر میاد میگه، اصلا توجه نمیکنه که مثلا چجوری باید صحبت بکنه، برای ما اصلا ارزش قائل نیست.
چند سالشه دخترتون؟
20 سالشه.
دختر دیگه تون چند سالشه؟
اون یکی دخترم 12 سالشه.
شما وقتی که آمدید 2 سال قبل امریکا، هر 4 تاتون با هم آمدید؟
بله ما 4 تامون با هم آمدیم.
بعد چی شد؟
ولی دخترم تو کانادا بود، بعدن اومد آمریکا، 1 سال اونجا مونده بود پیش عمش، بعد اومد آمریکا. بعد
نه نه نه، آخه من نفهمیدم چون اینا مهمه. شما 2 سال قبل هر 4 تا با هم اومدید امریکا، داستان دخترتون قبلا کانادا بود یعنی چی؟
دختر من، ما اول کانادا میخواستیم بریم، رفتیم اونجا خوشش اومد، گفت من اینجا میمونم. 1 سال موند اونجا، دوره سوم های اسکولش رو کلاس اونجا موند پیش عمش. ما برگشتیم ایران به خاطر اینکه بخوایم دوباره بیام کانادا زندگی کنیم. ولی بعد که ما لاتاری قبول شدیم آمریکا، دیگه تصمیممون عوض شد، گفتیم خب ما میریم آمریکا. دخترم هم خیلی خوشحال شد، ما اومدیم اینجا، اونم اومد اینجا. یعنی دوره کلاس های اسکولش و کلاس 4 هم که اینجا گذرون، الانم میره کالج، یعنی 2 سال داره میره کالج.
اوکی. اون وقت به من بفرمایید که قبلا هم از جهت ایجاد گفتگو ارتباط با شما بد بود، یا اینکه اخیرا اینجوری شد؟
کلن بچه بد اخلاق و پرخوشگری، یعنی از کوچولویش هم همین جوری بود. منتها خب ما باش کنار میمدیم. بچه فوق‌العاده باهوش، زرنگ از نظر درسی، ولی از نظر کار و زندگی روزمره نه. یعنی همیشه یه حالت به هم ریختگی اتاق و به هم ریختگی افکار همیشه داره، ولی از نظر مثلا هدفی که برای خودش در نظر میگیره بخواد یه کار رو انجام بده، حتما باید موفق باشه. یعنی دست رو هر چی میذاره موفقه.
خب حالا شما نارضایتیتون از ایشون چیه؟
نارضایتیم از اینه که با ما خیلی بد حرف میزنه. بعدم هر چی بهش میگیم مثلا کمکش میکنم، من میام اتاقشو مرتب میکنم، بعد به جایی که بیاد به من بگه مثلا دست درد نکنه، همش با من دعوا میکنه، تو چرا رفتی این کارو کردی، مثلا فلان چیز منو گم.
خب حالا شما چرا از همه اتاقشو مرتب میکنه؟ ایمون
نمیتونه اصلا تحمل کنم اینقدر شلوغ.
خب شما به دکتر مراجعه کنید. من اگر برم ببینم اتاق پسرم یا دخترم نامرتبه، نمیتونم تحمل کنم. این از چه نوع؟ ببینید شما یه چیزهایی میگید که مال دنیای امروز نیست عزیز. اولا داستانی است که ما احترام نمیذاریم، قرار نیست ما احترام بذاریم، باید حرمت ما رو داشت باشه اگر داشت باشه. شما مالید یه بچه رو در یه سن نامناسب بردید کانادا، بعد خودتون برگشتید ایران، بعد ولش کردید برو عمه، بعد اومدی، بعد انتظارش چی بشه؟ مثلا با شما چه شباهت نزدیکی داشته باشه؟ نمیخوام کار رو توجیه کنم، ولی چیزایی به قد مهم نیست. بعد به شما میگه تو اتاق من نه نه، اتاقش به امریکا است.
آخه فقط این نیست، مثلا میگه اصلا نمیتونه فکر کنه، الان میخواد یه چیز قسم غذا بخوره، من میگه غذا حاضر نیست، مثلا بدون اینکه چیز کنه، یعنی فکر نمیکنه یه کار رو مثلا از قبل فکرشو بکنه چیز. بعدم مثلا 2 ثانیه به آدم فرصت نمیده کار رو بخوای انجام بده، یه حالت خیلی تند برخورد میکنه. یعنی من پدرش هر بار میکنیم که بتونیم اینو آروم کنیم، متاسفانه اصلا
آخه من دلیل نمیدونم که شما آرومش کنید. ببینید اگر شما قبول دارید دخترتون از آغاز مسئله داشت، خب باید بدونید آدمی که مسئله داره مسئله. دوم که شما اومدید بعد از 8 سال برش خواهر بود، شما یه بچه رو 8 سال تنها نگه داشتید، بچه تک، و بعد وقتی همینقدر که خودش رو پیدا کرده، هر چی داشته که تاج و تختش بوده که شما و پدرش بودید، تو دست یه بچه کوچولو. بنابراین اونجا یه مقداری میتونه آسیب خورده باشه بر اون چیزی که بیشتر بود. بعدم حالا شما یه جوری بارش رو بردید که برای یه دختر 20 ساله طلبکار مادرش برای غذا و بعدم اگر دیر بشه بازی در میاره. خب یه مقدار بدآموزیست اینجا عزیز، یعنی اون کاری که شما باید به عنوان کار تربیتی میکرد نکرد، ولی به من بگید اینا بده، میگم حتما بده، ولی اینا موضوعیست که من و شما رو گرفتار کنه و این حال شما به خودتون بگیرید؟ نه، مگر اینکه شما هنوز در سنت های گذشته احترام ماندید که دورانش به سر آمد. از دنیا دیگه ارتشی نیست که سروان باید به سرهنگ احترام بذاره و یه سرهنگ به سروان فرمان میده، حداقل تو زندگی خانوادگی دورانش به سر آمده. ما یه مقدار آدم های هستیم با حق و حقوق و حرمت برابر و در نتیجه باید اینا رو رعایت کرد. دخترتون بد اخلاقه، مثل یه مردی که ممکنه گرفتار دخترتون بشه باید بپذیر زن من بد اخلاق، شما باید بپذیر دخترتون بد اخلاقه، ولی این که بخوای درستش کنی تو اونم توی سه سال کاری از دست میفته.
دکتر خب این محیط خونه وقتی همچین رفتاری نشون میده هم پدرش عصبی میشه هم محیط خونه متشکل.
خب نه ببینید، آخه پدرشون هم قرار نیست عصبی، نمیدونم عصبی یعنی چی، ولی عصبی بشن یعنی چی؟ شما هم بعد
میبینه همچین برخوردی داره بدون دلیل مثلا با ما اینجور رفتار میکنه، خب اونم ناراحت میشه.
نه نباید بشن، ایشون باید بدونن دخترشون مریض. ببینید عزیز، یه مقداری چرا میگم ما مخلوط میکنیم موضوعا رو، شما دیروزم تو رادیو عرض کردم ما ایرانی ها هنوز نمیخوایم قبول کنیم که اینکه یک کسی سنگ کلیه داره و یک کسی پاش شکسته و یک کسی دیپریشن داره همه این همه. فکر میکنیم این اخلاق و رفتاری است که مثلا آدمی که بگه دیگه سنگ کلیه ندارم و پام هم دیگه نمیخوام شکسته باشه پس شکسته نیست. نیست عزیزم، شما یه دختری رو برای من توصیف میکنید که مسائلی داره. حالا یه دفعه خود شما تبدیل میشید به کسی که نمیتونید اتاقش رو نامرتب ببینید، همسرتون هم عصبی میشه. خب شما دو تام اشکال دارید. یعنی من
چیکار
کنم؟ نه چیکاری چی؟ شما اصلا قرار نیست تو کاری بکنید. شما قرار است از این بازی‌ها در بردارید. اتاقش نامرتب باشه. و ایشون کار بدی میکنه در مقابل کار بدش رفتار مناسبش، ولی عصبی قرار نیست پدرش بشه. اینا ناشی از انتظار شماست عزیز که با دنیای امروز و واقعیت‌های امروز نمیخونه. شما هیچ وقت
رفتاری که مثلا اینجوری داره طبیعیه، مشکل نداره که مثلا من بخوام با روانشناس صحبت کنم؟
نه من نگفتم رفتار، دیدید که عرض کردم رفتارش بده، ولی شما برید با روانشناس هم صحبت کنید. ای دخترتون کمک میکنه، من نمیخوام بگم، ولی آخه اصلا این یه جور فقط سنگ پرتاب کردن عزیز. شما ببینید، شما به گونه ای که با من صحبت کردید به من یه پیامی داد که یه چیزایی رو درست میدونید و دوست دارید که خیلی موضوعی میتونن مهمی نباشن و ضمناً در اون ترتیب اهمیت موضوع نیستن و اینا مسئله است. یعنی شما هنوز انتظار دارید و من نمیگم انتظارتون عیب و ایرادی داره، ولی نیست. دختر شما قراره عصبانی نباشه، به نظر میرسه هست. دختر شما قراره رفتار مناسب داشته باشه، نداره. ولی چون 20 سالشه شما دیگه از عهده تغییرش و تصحیحش بر نمیاد، شما تقریبا هیچ کاری شدید، مثل بخواید اینو با دختر همسایه انجام بدید. نتیجتا مورد به مورد میشه باش برخورد درست کرد. ضمناً اگر در مجموع فکر میکنید که دخترتون ای بسا این خشم و عصبانیتش که میتونه باشه از افسردگی میاد، مثلا اگر سابقه خانوادگی یا شرایط دیگه، خب ما باید به عنوان یه بیماری که احتیاج به معالجه داره بهش نگاه کنیم، نه از پله افتاده پاش شکسته. دیگه راجع به پله که نمیشه بحث کرد. حالا من بفرمایید الان و بعدم شما چی به من میگید؟ پیام دیگه ای میدید که تو درسش خوبه، به نظر میرسه بیرونم با مردم مسئله و مشکلی نداره. خب پس با شما
مشکل که داره، مثلا این فکر میکنه اگر با دخترها خیلی دوست باشه اصلا خوب نیست، یعنی گرایش زیادی به پسرها داره.
آخه شد حرف؟ نه سب کنید، همچه سب کنید. نه 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 سب کنید، سب کنید. نه 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 شما من میگید چرا فکر میکنید که علاقه به دوستی با دخترها نداره؟ برای که اولا 18 ساله، ببینید شما یه دختری را از 16-17 سالگی آوردید کانادا یا امریکا و این دختر معلومه به این راحتی دوست پیدا نمیکنه. برای که شبکه دوستان اولا باید یک کمی از گذشته باشه، دوم اینکه باید هم همانند اونا باشه که نیست، بنابراین دوست دختر پیدا کنه. اما به دلیل دختر بودنش و مسئله بسیار عادی و طبیعی ارتباطش با جنس مخالف خب با اونا میخواد و یا رابطه با اونا داره، ولی معناش نیست که نمیخواد با دخترش باشه، مگر اینکه مشخصا در این زمینه حتی اون حد اقلی رو که میخواد در دوستی یا آشنایی با دختر داشته باشه کنار بزنه. ولی شما آخه من به قضاوت و نظرتون که چون دیدید که الان متوقف، باورم این نیست. اگر یه زنی دنبال مردی میره، مردی دنبال زنی میره، به خاطر اینکه میخواد با پسرها دوست بشه، اگر مرد این نتیجه گیری از کجا اومد؟ یه پسر در به در دنبال دختر است. اگه بشم بگم 24 ساعت با کی میخوای بگذاری، میگه دخترها، ولی معناش نیست که با پسر مسئله داره، معناش نیست که دختر ترجیحش.
خب ببینید دوستی، مثلا الان با دوست پسرش به قول خودش مشکل که پیدا میکنه، میره با ما مثلا یا تو خونه گریه میکنه، بعد ما بهش باهاش صحبت میکنیم، مثلا من نشنم باهاش صحبت میکنم، یه خود آرومش میکنم، بعد فرداش میاد میگه تو همه حرفایی که گفتی اصلا تو هیچی نمیدونی، هیچی نمیفهمی، تو در مورد اون اشتباه میگی، تو هیچی بلد نیستی، نمیدونم شما
شما میشه یه موردش رو اگر میشه بدون اینکه وارد جزء با یه دقت بگید، من میگم واقعا چون شاید بشه فهمید دخترتون چشه، مثلا یه موردش که کوشش کنید یه ذره دقیق باشه، آمد به شما راجع به دوست پسرش چه گفت و شما بهش چی گفتید و چی شد؟
گفتش که من باهاش نمیدونم حرفم شد و اونم اینجوری گفت، گذاش رفت و به من میگه دیگه نمیخوای ما هم ارتباط داشته باشیم و من خودم شروع کردم، نه که اون میگه. بعدم از این کارش پشیمون بود، اومد اینقدر الان 3 روز پشت سر هم گریه میکرد، دیگه من نشستم گفتم بذار خود بشینم آرومش کنم، باهاش صحبت کنم، پدرش باهاش صحبت کرد، مشکلی نیست، حالا مسئله نیست، بالاخره یه دورانی میگذره، تو آینده در آینده هم ممکنه با کسای دیگه ارتباط داشته باشی، خیلی موردای بهتری ممکنه برات پیش بیاد، انقدر نگران نباش. خلاصه ما از یه خود میشستیم دلداریش دادیم، بعد یک کم آرومش کردیم، بعد فرداش اومد کلی با ما دعوا کرد، شما چرا در مورد مثلا گفتین که این پسر اینجوریه، بعدم اگه اون نباشه من اصلا نمیتونم، تنهایی من نمیدونم اذیت میکنه. گفتم خب تو که این دختر با دخترها که دوست هستی، حالا یه مدت با دوستای دختر بگرد تو دوباره ببینیم.
خب آخه سرکار خانم ببینید، شما حرفایی که الان فرمودید که به دخترتون گفتید که نمیدونم میاد تو شاید بهتر پیدا بشه دختر، اصلا اینا حرف نیست برای مشکل امروز. مثل من بیام به شما بگم رگ قلبم گرفته، شما بگید که اول که اگر محبت در قلب تو باشه رگ قلبت هم باز میشه. یعنی از جسارت منو ببخش، اصلا اینا حرف نیست که ما دلمون خوشه میزنیم و دلداریش میدیم، امکان ار بزن ار بزن. یعنی ببینید اشکال کار همینه، اشکال کار این است که شما به دنبال هدفهای خودتون بودید. یعنی وقتی اون آمده و گله و شکایت از دوست پسرش داشته و شما هم این کارو یا اون اتفاق رو درست نمی‌دونید، اصلا رابطه رو درست نمی‌دونید، از فرصت استفاده کردی، گفتید خب ول کن دیگه تو که ناراحتی اینجوری، و به حساب خودتون هم کار درستی کردید، من شما رو هم میفهمم، اما این کار مفید اصلا. و به همین جاست که وقتی برگشته متوجه شده که شما مثلا دنبال هدف‌ها و برنامه‌های خودتون بودید، شما به او فکر نکردید، بلکه به او فکر کردین گفتید دختر من سرم نمیشه برو برای روانشناس، بنابراین شما رفتید الان از این بستا آب گلالود خواستید ماهی خودتون رو بگیرید و حالا اومده میبینه شما ماهیتون گرفتید اونجا نشستی، خب برمیگرده به شما میگه این حرفا چی بود به شما، به شما گفتید من اصلا نمیتونم بدون این زندگی کنم و و، بلکه شما نفهمیدید اون رابطه چیه و موضوع چیه عزیز. یعنی ببینید شما به صرف این که مادرید و دلتون میسوزه و زندگیتونه و براتون مهمه و ای بسا هیچ چیز دیگه مهم نیست، روزی که خبرتون کردن که برای قلب دخترتون اتفاقی افتاده و ایشون تو اتاق عمله، گفتید من از هر جراحی دخترم رو بیشتر دوست دارم و بیشتر میشناسم و میخوام برم من عملش کنم. خب کار دست خودتون میده.
دیتیم مفت نگران آینده شیم به خاطر اینکه بچه فوق العاده باهوشیه.
آخه این شد هر
سرکار خانم فکرش خیلی گرفتار
بشه. نه صبر کنید، ممکنه من بفرمایید کدام پدر و مادر وقتی بچه هاشون اشکال و ایراد دارن نگران نیستن؟ ببینید باز یه شعاری میدید که گویی بقیه پدر و مادر وقتی میدن دخترشون و پسرشون عیب و ایراد داره، داره کار خطرناک میکنه، بد میکنه، غلط میکنه، ول میکنن که ما ناراحتیم. هیچ کدوم از شما قرار نیست دخالت
بکنید. چی
کار باید بکنیم؟ هیچی. من قبلا هم خدمتتون عرض کردم هیچی. عزیز ببینید من مشکلم با پدران و مادران خوب عزیز اینه که متوجه نیستن از این راه ها مسئله حل نمیشه. یعنی این که شما به گونه ای که معمول و مرسوم بوده که دختر شما یه کارایی میکنه که خوب نیست و شما یه حرفایی میزنی که خوب میشه، اینا گذشته ها بعضی از اوقات به دلایلی که نمیخوام راجعش بحث کنم چون نه آدم ها فرق میکردن، نه محیط فرق میکرد، زندگی پدر مادرم مثل بچه ها بود، یه جایی که داشت الان اصلا نداره عزیز. یعنی شما اگر تمام اون حرفایی رو که بعد از گریه کردن بهش زدید نمیزدید، هم هیچ فرقی تو زندگی اون نمیکرد. تازه درست برعکس.
اینکه به من اهمیتی نمیدین وقتی حرف نمیزنیم، وقتی باهاش حرف نمیزنیم یا دخالت نمیکنیم یا نمیخوایم آرومش کنیم، میگه شما به من اهمیتی نمیدین.
خیلی راحت بگید. نه خیلی خوب، حرف تو این است که ما به تو اهمیت میدیم ولی چون سرمون نمیشه ساکت. برای تو میخوای اینجوری برداشت بکنی بکن. برای که او داره حق بازی میکنه، شما رو به بازی میکشه، بعد مسئولیت و تقصیر رو از گردن شما. خب من برای چی درگیر بشم؟
بعد در رابطه با رفتارش چی؟ یعنی اونم بذاریم هر چی دوست داره به ما بگه.
خب اصلا چه اهمیتی داره؟ من اگر تو ذهنم راجع به پدرم و مادرم یه فکری دارم، وقتی به زبون آوردم مهمه؟ ببینید باز شما به اون ظاهره کار دارید. اگر
حالت تنفر این بار اصلا یه جوری بدی حرف میزنه، آدم احساس میکنه مثلا به ما از نیمو تنفر.
بسیار خوب، قبول.
نه
نه نه، اصلا دخترش. ببینید عزیز، باز گرفتاری من با شما پدر مادر، اصلا فرض رو بریم بگیم که این چنین نیست، دختر شما از شما متنفره، چه اهمیت داره که بگه؟ فهم بهتره که بگه، تکلیفتون روشن بشه. شما حرف این است که به نظر میرسه تو از ما متنفری ولی خواهرت نمیگه، ولی تو میگی، بعد تو بده هستی اون خوب است. ببینید عزیز، مهم، من بارها عرض کردم، من اصلا دلم نمیخواد بچه‌ام چون فرمودید به من احترام بگذارم، ابدا ببرم مهم نیست، اصلا مهم نیست. من میخوام حرمت ما، برای من حرمت قائل شم تو برای اون آقایم، و حرمت عبارت از این است که ما برابریم در اینجا. برای من مهمه که روزی که فرزندی برای پدر مادرش حرمت قائله، هر وقت با موضوع مسئله و مشکلی روبرو میشه، میره سراغ پدر مادرش و دلش خواهد اونها کسی باشن که درگیر بشن، چون میدونن از همه بهترن، مهربونترن، مواظبن، مراقبن، کمکش کنن. معنیش نیست که دخالت میکنن، میگن هیچی، مثل که بیاد بگه قلبم درد میکنه، شما نمیگید بیا من بابا درستت کنی، میفرستیش دکتر. احترام عبارت از این است که بیا ما ظاهر رو درست بکنیم، تو دلمون آرزوی مرگ هم دیگر رو بکن. این همون چیزی که الان شما دارید میگید، چون موقع راحت است.
خب ما از این ناراحتیم که واقعا از 5 سالگی با برنامه این بچه بزرگ شده، یعنی از هیچ چیزی کم نداره.
اصلا کم گذاشتید خانم، به من نفرمایید شما چرا یه دونه بچه آوردید؟
دو تا
12-8 سال فاصله دارن.
خب دکتر نشد.
خب من چون نشد نمیگم، شما میگید ما کم نذاشت، من که گفتم شما مسئولی نکردید، ندارید. من روزی که خواهر برادر ندارم میتونم تو ضرر و خطر باشم. روی خط باشید، بذارید ببینیم چی میشه. روی خط شنگ رجمن با اون میشه.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را موثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از 1 یا 2 روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ایران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو، تلفن 818-900-2700.
پیرامید انترتینمنت با افتخار ارائه می دهد شبی فراموش نشدنی با سمی بیگی. سمی بیگی،
من یه دیوانم، بخش آمل شد، تو ته خوبی، حق بده عاشق شد، عمرم و گشتم
سامی بیگی، شنبه 20 سپتامبر در کلاب نوکیا LA لایف. تهیه بلیت access.com، ایرانیتیکت.com و مراکز منتخب ایرانی.
ای جونم، عمرم، نفسم، عشقم، توی همه کسم، ای که چه خوشحالم تو رو دارم. ای جونم،
تلفون اطلاعات 310
877-2060 818-575-0830 Powered by Koji by Radio Jawan. Sponsored by FukaPartyCatering.com.
اطلاعیه دفتر آقای نظام نژاد برای افراد بالای سن 62 سال. شماره تلفن تماس 310-775-2131. به اطلاع اشخاص بالای سن 62 سال که دارای مدارک مالی نیستند و شغل و درآمد کافی و یا سابقه اعتباری ندارند اما خواهان خرید خانه مسکونی مورد علاقهشان هستند و یا مایل به انجام تجدید وامهای موجودشان می باشند می رساند که فقط با پیش پرداخت 40-50% قیمت خرید می توانند از تسهیلات دولت امریکا استفاده نموده و بدون اجبار به پرداخت اقساط ماهیانه تا آخر عمرشان با آسایش خاطر در آنها زندگی نمایند. این برنامه قابل اجرا برای افرادی است که مایل به تجدید وام‌های فعلیشان و یا دریافت پول نقد از منازل مسکونی به منظور هر نوع مصرفی می باشند. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید.
ببخشید، من خواستم ببینم اگه ما بخوایم تصمیم بگیریم برای آینده، مثلا 2 سال دیگه برگردیم ایران، دخترمون اینجا بمونه، مشکلی براش پیش نمیاد با توجه به این خصوصیت اخلاقی که دارن؟
من هیچی نمیدونم بگم عزیز، برای که اولا معلوم نیست حضور و وجود شما مفید باشه، چه بودن برخی از وقت نبودنتون به همش میتونه بریزه، به خاطر اینکه یه مقدار رفتاری رو بر اساس میل و خواسته خودش انجام میده، معلوم نیست چه باشه. بعدم اینکه شما چه نقشی اصلا میتونید داشته باشید در چه زمینه‌ای کاملا جای گفتگو داره. به همین دلیل که یه قضاوت عمومی در این زمینه نمیشه کرد، ولی اگر شما قراره و صلاحتونه برید ایران، خب بعد اوضاع رو ارزیابی کرد. فرض کنین الان بهش بگید ما میخواییم بریم ایران، شما اولا احتمالا دختر کوچکتون رو با خودتون میبرید.
بله.
خب ایشون کجا میره زندگی بکنه؟
بله.
میره تنها یه جا زندگی بکنه؟
بله. منظور مثلا بره دانشگاه UCLA، همونجا تو خوابگاه تو کمپس بمونه.
خب حالا باز اونم به نوعی فرقی نمی کنه. نه، خودش چیه دوست داره؟ خودش اگه بهش بگید که تو ترجیح دی که ما اینجا باشیم تو با ما زندگی کنی یا بریم مثلا،
چیزی نمیگه. یعنی ما چند بارم بهش گفتیم ممکنه مثلا ما 2 سال دیگه برگردیم، چیزی نمیگه.
شما برای چی میگید ما میخواییم 2 سال دیگه برگردیم؟ چه فایده دارید؟ چرا میگید ما 2 سال دیگه میخواییم برگردیم؟ چه فایده دارید؟
خب به خاطر اینکه میخواییم سیتیزن بشیم برگردیم دکتر، چون ما من البته بستگی به کار خودم داره، اگه بتونم اینجا کارم دنبال کنم که خب نتیجه شاید اصلا چیز دیگه باشه، ولی همسرم چون اینجا نمیتونه کار کنه به خاطر همین ممکنه مجبور بشیم برگردیم.
خب آخه من حرفین شما چرا میگید دو سال دیگه برگردید؟
خب برای اینکه اون موقع سیتیزنیم کامل.
پس بنابراین شما اصلا چه دلیل داری که الان حرفشو بزنید یا تصمیمشو بگیرید عزیز؟ من درست به سیمونی که من به شما میگم
نه
درست...
از این نظر میگم که مثلا ذهنش آماده باشه.
اصلا هیچ ذهن آماده نمید. هیچ اصلا ذهن یعنی چی؟ من از حالا خودم آماده کنم که دو سال دیگه بتنم در بخوام برم. مثلا تو زندگیش ای بسا رفتن یا ماندن شما فرقی نمیکنه. فقط وقتی رفتن باشه فکر بوره مثلا میتونه بره یه شهر دیگه که دلش خواست تا اینجا یا هر چیزی از این قبیل و هلا ابدا نقشی نداره تو زندگیش. یعنی ببینید به اندازه کافی اون معضل و معادله و معما تو ذهنش هست. برای چی حالا بحث دو سال آینده رو مطرح؟ دو سال آینده ای بسا شما نظرتون راجع به خیلی چیزا خیلی عوض بشه. نبین خودتون درگیر نکنید. من فقط در زمینه اینقدر حساس راجع به رفتار او نباشید به دو دلیل. یکی اینکه خیلی از اوقات اینقدر که شما فکر میکنید بد نیست، دوم اینکه شما کاری نمیتونید بکنید برفرضی هم که بده. بنابراین بذارید ببینید او از شما چی میخواد و اون چیزی که او از شما میخواد و شما دوست دارید تو درست میتونید انجام بدید، بقیه هم عمل نکنید. موضوع یه ذره کوچیکه باشه چون تاثیر و نقش بد و منفی خواهد میتونه مسئله آفرین باشه برای دو، برای که اون شرایط سنیش برای رفت آمده به کانادا و ایران و امریکا خیلی بهتر از دختر بزرگتونه، برای که اون سن و سال سن کندن بچه ها از یه جا بردن چون به یه جای دیگه نیست و به هر حال شما هم به نظر میرسه یه مقدار از سر ناچاری و یا یه تصمیمات فوری آنی راهی کانادا و امریکا شدید، ولی خب خیلی حساب شده و به هر حال طبقه یه برنامه‌ای که بدون چی کار میخواید بکنید نبود. بعدم ماجرای کانادای شما با لاتاری امریکا مخلوط شده و جا به جایتونم به دنبال خودش بوده. به هر حال من باز جمله‌مو فقط تکرار میکنم، خیلی خودتون رو درباره این موضوعهای اخلاقی و رفتاری و احترام و اینا حساس نکنید. میذاره قبول بکنید که قواعد بازی یه مقداری اینجا فرق میکنه. یه بازی است که مثل والیبال دو طرف میستن همه رعایت آره هم میکنن، یکی فوتباله که توپ از دست هم میخوان در بیارن. بنابراین قاعده رو ببینید عوض شده است و بعدم کاری به کارش هم نداشت باشید مگر اینکه اونجا یا مطمئنید باید حرفی بزنید و کاری بکنید یا او از شما انتظار داره اونم در حدی که او میخواد. بنابراین اگر رابطتون رو با هم بهتر کنید خیلی بهتر از این است که راه بهتر رو بهش نشون بدید. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
ببخشید من این مشکل خودم داشتم، خیلی برام مهم بود با تو مطرح کنم کمکم کنی. من قبل از ازدواج با یه آقایی دوست بودم، بعد این وقتی که رفتم که ایران به صورت تصادفی من پیداش کردم باش صحبت کردم، بعد خیلی تاثیر بعدی رو ذهنم گذاشت. یعنی اصلا یه احساسی به هم دست داد که اصلا هر کار میکنم نمیتونم از ذهنم بیرونش کنم، یه جوری گرفتار شدم.
یعنی چی؟ شونه که چه حال و احساسی؟
مثلا همون احساسی که قبل از ازدواج مثلا بهش داشتم انگار دوباره تازه شد برام. چی میدونم میخوام خیلی بد میشه، همش بهش فکر میکنم، همش دوستم مثلا باهاش صحبت کنم، دوستم بهش زنگ بزنم، همچین حالتیه، ولی خیلی مقاومت میکنم مثلا که این کارو نکنم.
ایشون ازدواج کردن؟
بله ایشون ازدواج کردن، بچه دارم، شرایط زندگیشونم خوبه، خودشونم دوست دارن، زندگیشونم دوست دارن، خب منم زندگیمو دوست دارم. من قبل از اینکه برم ایران با همسرم خیلی مشکل داشتم، ما خیلی همش با هم درگیر بودیم، خیلی به خاطر یه سری مشکلات مجبور شدم برگردم، همش میگم با هم مسئله و مشکل داشتیم، ولی الان اونطوری نیست، الان روابطمون خوبه. در رابطه با این مسئله من به همسرم هم گفتم، حتی مخفی نکردم من از این رو، یعنی تمام صحبتهایی که من با ایشون کردم همه رو به همسرم گفتم، گفتم که من اینجوری شدم، اینجوری مشکل پیدا کردم. اونم سعی میکنه هی مرتب با من صحبت کنه، منو آروم کنه.
یعنی صحبت کنه آروم کنه یعنی چی؟
یعنی سعی کنه یه جوری که مثلا بیشتر به من محبت کنه که از ذهنم بره بیرون، زیاد بهش فکر نکنم، زیاد درگیر این قضیه نباشم.
خب ببین شما برن یه مقدار تو صحبتاتون هم دیدم، چی رشته تحصیلی و کارتون چیه شما؟
من تو ایران نرس بودم.
ببینید شما یه مقداری با مسئله مرگ و زندگی و به هر حال اهمیت و بی اهمیتی و توانایی و ناتوانی زنده میکستی دارید. یه رشته ای از این قبیل حالت در خصوص پزشکان هم عرض کردم شبه خدایی داره، تو نرس ها هم ممکنه. بعدم یه دوگانگی دارید. ببینید، مورد اول این است که اصلا از شما در یه سنی از یه کسی یه جور خوش نمید. اولا به شما بگم اگر 3 ماه با اون آقا باشید خواهید دید که از او بدتون، برای که اون آدم اون چیزی که شما در ذهنتون به عنوان خاطره دارید و یا تخیلی که بوتی که حالا دارید یه جوری تو ذهنتون میسازید یه همجوری ساخته نگه داشتید، اصلا ایشون اون نیست. این شماره یک. دوم، شرایط و وضعیت زندگی شما خب بده و بنابراین وقتی زندگی بده آدم دنبال یه روزنه فراری میگرده و خب یکی از بازی ها برای آقایون و خانم ها همینه. و بعدم خستگی و یه مقدار گم و گیج بودن تو زندگی، مثل اینکه آدم رو از یه دنیا میبرن یه جای دیگه، مثل آدمی که میره مسافرت، مفهوم علاقه من شده. چرا اینجوری هستی تو میشه بهش رسید. اما اینکه به همسرتون گفتید کار درستی نبوده، یعنی با این گفتن یه مقدار مسائل و مشکلاتی رو برای ایشون به وجود میاره. درستی که ایشون الان به خاطر اون احساس بد یا خطری که میکنه بر شکل و فرمی در مسیر رفتار بهتر با شماست، ولی دیر یا زود تموم میشه و درست در جهت عکسش قرار میشه. و حالا چرا شما اصلا به ایشون گفتید برای من تعجب آور. برای که
حالا ایشون میدونین چی میگه، میگه که اول که اومدی شما من دیدم چقدر عوض شدی، آروم شدی، نمیدونم خیلی خوشحال شدم، گفتم تغییر کردی. بعد که من قضیه رو گفتم گفت بس تو علت تغییر تو به خاطر این قضیه بوده، یعنی اینقدر روی تو تاثیر گذاشته که تو رو اینقدر آروم کردی، دیدیم چه میدونم با من درگیر نمیشی از این حرف.
نه شما نه آروم شدید، بلکه تازه بی‌اعتنا شدید، یعنی برای خودتون فکر کردید که گزینه تازه‌ای به صورتی پیدا شده. نه اصلا اینا خوب نیست عزیز، این ایشون رو هم بدن از شما رو هم اذیت میکنه. فکر کنید که اگر ایشون می آمد می گفت که مثلا من یه احساسی نسبت به خانومی دارم که قبلا می شناختم و حالا یه حال عجیبی پیدا کردم، شما درش چی می دیدید؟ هیچی جز این که اذیت بشید هیچی. و شما چرا اولا رفتید؟ خودش یه جایی گفتگو داره. دوم چرا به ایشون گفتی؟ یعنی یه مقدار زمینه خودتباهی و به هم ریختن هم هست توش. ببینید برخی از اوقات وقتی ما می‌بینیم تو زندگی بیشتر چیزا خوب کار نمی‌کنه، اصلا می‌خوایم همه چیزو خراب کنیم. این درست مثل آدمیست که یه خونه ای رو تعمیر میکنه، اینجا یه کاری میکنه، بعد میگه اصلا بذار بکوبیم دوباره از سر بسازیم.
ببخشید من خیلی کنجکاو شده، هر شب این میخواد از زیر زبون من حرف.
دقیقا، برای که میخواد شکنجه بشه و بعدن شما رو شکنجه بده. اصلا این حرف رو متوقف کنید. یعنی ببینید این گفتگوها ایشون در حقیقت داره اصله و مهمات برای کشتن خود شما و رابطه پیدا میکنه. همینه که به نظر من
اشتباه. حالا ایشون برعکس میگه، میگه که تو ممکنه که الان اینجوری باشی، مثلا 2 سال دیگه اصلا از من میخوای جدا شی، دیگه من دوست نداشته باشی.
دقیقا ببین پس شروع شده دیگه. پس ایشون احساس خطر و درد رو میکنه و داره مطرحش میکنه.
آخه دلیلی نداره من بخوام جدا شم، چون اون کسی که برای من خاطره است فقط یه خاطره است، به خاطر اینکه ایشون هم زندگی داره، زن داره، بچه داره، از زندگیش راضیه. یعنی ما اصلا همچی قصدی نداریم. البته
اصلا من قصد من که گفتم شما قصدی دارید. ببینید ولی اصلا چه فرقی میکنه عزیز؟ فرض کنید ایشون اگر مجرد بود فرقی میکرد. بله ایشون اگر الان که متأهلن بخوان با شما باشن مشکلی سر راهشون میخوان. آخه شما بازی حرفایی میزنید که درست نیست. شما مثل اینه که دارید یه حکمی صادر میکنید که تمام مردان زنان زندار هرگز به هیچ زن دیگری توجه نمیکنن یا هیچ رابطه بین مرد زندار با زن دیگری پیدا نمیشه. چی چیزی نیست؟
خب آخه ایشون موقعی که من داشتم میمدن به من گفتن دیگه به من زنگ نزن، با من ارتباط نداشته باش، زندگی تو سعی کن. به هر حال با این زندگی
بنابراین هر... ایشون به این نترسته که تصوری که راجع به شما داره یا تصوری که شما راجع به دارید اشتباس میخواد تمومش کنه، بنابراین نمیخواد اونجا نقشی داشته باشه.
منم سعی میکنم این کارو
بکنم. اصلا سعی کردنی نیست این کارو.
نمیشه
دکتر. نه خب اصلا اینا سعی کردنی نیست. به میزانی که بیشتر سعی میکنین بدتر میشه.
خب ولی...
اصلا تمام وجودم بعض وقت تحت شعاع قرار میگیره، اصلا افکارم خراب میشه، نمیتونم به هیچ چیز دیگه فکر کنم.
خب یه آگاهی بیشتر و رزرو جا میتوانید با خانم الیزابت نوروهیان با تلفن 310-570-7076 310-570-7076 تماس بگیرید.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز انهان با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز انهایم گل کاشتید، واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز انهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
استاد با من هستید؟
بله، خواهش کنم، بفرمایید.
خسته نباشید استاد.
قربان شما، بفرمایید.
تشکر میکنم به خاطر اهمیتی که به همه ما میدید و برنامه به خیر ما میذارید.
لطف دارید، خواهش میکنم.
من چون واخر وقت فرید میگم که اگه تأثیر داشته باشه توی تصمیمی که شما میخواد من بدید، همه چیز گفته باشم. من و همسرم حدود 20 سال ازدواج کردیم، 65 هستم و ایشون حدود 50. دو تا بچه داریم که بزرگی میشن 18 و 16، سال اختلاف دارن. مشکل از خاطر کوچیکمون زیاد، دو تا بزرگمون زیاد نداریم. پسرمون هست که یه مشکلاتی باش داریم، اونم یه مشکل خیلی داشته از سن حدود یک و نیم سالگی تا دو سالگی به گوشت‌درد شدیدی ممتد دچار میشد، تا اینکه بعد از 3-5 تا جراحی که کردن به گوشتش، این خلاصه ادامه پیدا کرد و احتمالاً به خاطر همونم دچار ADD شد یا ADHD شد. دو سال هم ما داریم دوابش میدیم طبق دستور دکتر و یه قرص پیش میده که گفته که وقتی این مدرسه اول صبح بخوره بیده کانسنتریت کنه، کانسنتریتشنش زیاد خوب نیست، یکی بیقراره و تصمیمایی که میگیره کاره که میکنه تمام نمی کنه. رشوهای مختلف ورزشی گذاشتیم و شمال ما تمام گذاشت ای عوض میکرد، رشوهای مختلف موسیقی گذاشتیمش همه رو تمام نکرد ای عوض میکرد، کارت گذاشتیمش نصفش رفت، چند تا کروند رو گرفت و برمقی ولش کرد، اخیران داری که واکسین شده کرد و میره. و که از خصوصی که داریم که زود روش کرد و حدود 13-14 سالگی صورتی شروع کرد مدره بودن که خوشش نمی اومد و در سند مثلا که دودشون در سالگی مثلا 20 سال رو نداره میاد.
بذار من یه اولا، شما از کجا تلفن میکنی؟
از امریکا.
اوکی. چه مدرس امریکا تشریف داری؟
20 ساله.
اوکی. ببینید عزیز، اولا من یه چیزی که بهش به درستی اشاره کردی، اون 5 تا عاملی که سبب ADD و ADHD میشه، یکی زمینه ارثیه، یکی تولد بده، یکی تب 40 درجه که بیشتر از یه روز بمونه، یکی ضربه مغزی است و یکیش گوشدردای عفونی است. اشکال کار اینه که اگر از این طریق ADD و ADHD به وجود بیاد که میدونید یه زمینه برخی از اوقات برای افسردگی داره، خودش یه مسئله است. یعنی فرزند شما با توجه به اینکه قرصی بهش دادن که بتونه کمکش بکنه، در مسیری بوده که ADD و ADHDش کاهش بده. ولی وقتی بچه‌ها در سنین اولیه، مثلا در یه سال و نیم اول آسیب می‌بینن، مطلبشون اعتماد به نفس منفیست که پیدا میکنن، نگتیف سلف کانفیدنس، و ضمناً به دنبال اون پشتکار رو از دست میده. یعنی اشکال دو جانبه میشه. یعنی از یه طرف فرزند شما مشکل ADD و ADHD داره، کمبود توجه و تمرکز با بیش فعالیتی ممکنه داشته باشه، از جانب دیگه اطمینان نداره، آرامش و امنیت نداره، امیدوار نیست، یه مقدار منفیه، یه مقدار بدبینه، اعتماد به نفس منفی داره، و بالاخره اون که الان مورد نظره پشت کار نداره. یعنی متخصص آغاز هست ولی پایان نه. و این دوتا وقتی ترکیب میشه مسئله آفرینه. البته اون اقدام شما مبنی بر دادن دارو بسیار کمک میکنه، ولی شاید بشه به جنبه های دیگر در همون ارتباط ADHD، چون اونا زمین و ساز میتونه افسردگی باشه و اون خودش گرفتاری بعدی رو به وجود بیاره، باید کار کرد. یعنی با توجه به اون آسیب دوران کودکی، فرزند شما به هر حال به اصطلاح مثل دمیج گود یک کالاییست که آسیب دیده است، و یکی از اونا ADD و ADHDه، و بعدم این مشکل میتونه یه مقداری پخش بشه این ور اون ور. حالا در این حالم که اگر درست شما رو فهمیدم، یه خواهری دو سال از خودش بزرگتر داره، بچه ها تو این سن و سال یه احتمال داره که مفهوم زیبایی رو زیبایی زنانه بدونن، و با وجودی که خوشتیپ بودن مرد با زیبا بودن زن در برخی از زمینه‌ها عکس همه، بچه هایی که این توهم و تصور رو دارن که ما باید مثل زن باشیم تا خوشتیپ باشیم، اون موقع همونطور که اشاره فرمودید به موی بدن و یا بقیه تغییرات ظاهرشون اهمیت میدن و اون مسئله سازه. بنابراین فرزند شما اون گمی و گیجی هم اونجا داشته. ولی چیزی که برای که به جایی برسیم، همونطور که اشاره فرمودید وقتی کمی است، به من بفرمایید الان با چه مشکل و مسئله هم‌اکنون باش روبرو هستید؟
صحیح فهمیدید. مشکل من الان اینه که سعی کنم کجا مریض با شفا کنیم، هیچ تغییرشون نداریم اینجوری که هست، و اخیرا شروع کرده میگه شما به ما فرق میذاریم و میدونم این اشتباه میکنیم کاملا، ما خیلی دوست شده فرقم نمیداریم. مشکلی که من تلفن کردم بعد میخوام جوابش بدم.
من بذار همین اول خدمتتون عرض کنم، این که شما میگه منو دوست ندارید، متاسفانه بدتر از اینه. معمولا خودشو دوست نداره، یعنی یه نوع پروجکشنه. و ضمناً این که میگه تبعیض، به خاطر اینکه خب معمولاً خواهر بزرگتر ممکنه از یه مزایای استفاده کرده یا همکنون میکنه که شما مثلا پسر کوچکتر یا دختر کوچکتر فرق نمیکنه و ازش بهره نداره. اونجایی که لازم بشه میخواد برابر باشه با او، اونجایی هم که به عنوان بچه کوچکتر امتیازات داره میخواد. ولی نارضایتی عادیه و ضمناً در این آدم بهانه است. از طرف دیگه اگر یک کسی ADD ADHD داشته باشه و ضمناً یه ذره طور که از کم نگاتیو و منفی باشه، همیشه دنبال ایب و ایراد میگرده. و بنابراین حرف شما و همسرتون میتونه باشه که ما هر دوی شما رو یه جور دوست داریم، برای ما درست مثل دوتا چشممون هستید که فرقی نمیکنه. تو میخوای اینجوری فکر کنی، متاسفانه اشتباه میکنی، ولی فکر کن عزیزم. همین
مشکلی که تلفن کردم
یه ذره صداتون خوب نیست، تا قبلا خیلی بهتر بود، شفاف نیست. ای کاری میشه براش کرد؟ میفرمودی
الان بهتر شد؟
خیلی خوب شد، ممنونم.
مشکلی که باهاش داریم اینه که دو هفته پیش خانم من تو اتاقش میرفت کمی بیگه اتاقش، و یه مقدار ماریجوانا پیدا کرد با یه پایپ کوچولو، با یه فندک کوچولو. من گوش کردم دیدم از یه استفاده شده و مونده بودم که چجوری باش برخورد بکنم، و مطمئنم که خیلی خوب باید کول باش برخورد بکنم و تعریفش نکنم، فلان نکنم و باش دوست بشم، ولی ارتباطش با اون کسانی که من میدونم این خودش بچه هست و احتمالاً دوستای نابابش، به خاطر همین که گفتم زود روش کرده، دوست داره با دوستای بیشتر از سن خودش رفت آمد بکنه، و اونا باعث این مسئله شدن. ولی نحوه برخورد باش که چگونه باش برخورد بکنم که این مسئله رو باش مطرح کنم و
ازش بزرزایم نمیدونم. ببینید، اولا نمیخوام از آغاز اذیتتون کنم، ولی معلوم نیست خیلی موفق بشید. به چند دلیل. دلیل اول این است که بچه هایی که ADD و ADHD دارن و غالب اوقات با خودش زمینای از استراب و افسردگی و بعد ویژگی هایی که قبلا خدمتتون عرض کردم، یه چیزی مثل مریوانا بهشون خیلی کمک میکنه از جهت آرامششون و راحتیشون، و بنابراین یک گونهی براشون تنها ماده مخدر نیست، دواست. یعنی میخوام بدونید دارید میرید به جنگ یه چیزی که گفتگوی مثل این که من به شما بگم این شیرین نیست، ولی شما بخورید به نظرتون شیرین بید. حالا این که حرف منو قبول کنید یا حس و احساس خودتون رو جای گفتگو داره. دوم، در یک کشوری زندگی میکنید که مخصوصاً برخی از ایالات که ایالات دو طرف امریکا بیشتر هستن، یه درصد بالایی از بچه ها ازش استفاده میکنن. سومین مسئله این است که فرزند شما نارضایتی و ناراحتی ها رو داره و بنابراین از جهت جنگ و برخورده با شما پروایی نداره. به همین جهت است و بعد چهارم، اینا به اندازه کافی حرفای بی خود و کمی هم با خود، در جهت کم اهمیت کردن این ماده مخدر در این سایت ها و گفتگوها و بین بچه ها معمول و مرسومه که غالب اوقات شما اصلا باید برید به جنگ برداشت های غلط اونا که از اوتش بر نمید. یعنی احتمالا اگر بهش بگید بیکی میگه همه میکشن، دوم میگه که اونقدر ضرر و خطری نداره، سوم به من کمک میکنه تو این زمینه ها، چهارم به شما قول میده نمیکنه ولی بعد میکنه. یعنی میخوام به شما بگم وارد یک مرحله ای دارید میشی که من خیلی امیدی به توفیقتون ندارم، اما مجبورم اینم بگم در حالی که یه چنین عادتی اعتیادی بده نمیخوام این کار کنم، بیشتر بچه ها اگر در زمین های دیگر زندگی و شخصیتیشون مسئله و مشکل نش باشن، اینا رو بعد از مدتی کم میکنن و کنار میزن یا به جایی نمیرسه که مسئله بد خطرناکی براشون بشه در حدی که من و شما ناراحت. اما این که من و شما احساس کنیم که فرزندمون درگیر به یک اعتبار ماده مخدر شده و حال خوب و خوشی نداشته باشیم و احساس ناراحت کنیم، پس این که چه کار باید بکنید، به نظر من بهتر این است که بدونی که وارد بحث بشید، حرف شما میتونیم باشه که پسرم من یه همچی چیزی رو دیدم، منو بسیار اذیت میکنه، فکرم میکنم بده، بیا یه کاری بکنیم که این اتفاق نیفته. و الا اگر بخواید از یک زور استفاده کنید به جایی نمیرسید. اگر بخواید استدلال براش بکنید که تو داری چه میکنی، آینده تو چنین و چنان میکنید، احتمالا به جایی نخواهید رسید، برای اینکه موضوع یه مقدار بیش از این در این جامعه جا افتاده که من و شما به عنوان پدر و مادر که نقش خیلی کمی دیگه مثلا تو سنین بالا در این گونه موارد داریم بتونیم تأثیری داشته باشیم. علت این کم از ابتدا بدونید با یه جاده سخت سربالای روبرو هستید که بعید میدونم بتونید برید. نتیجتاً خودتون رو به شرایطی که رابطه رو حفظ کنید، یه کمی اوضاع رو ازش آگاه باشید، به او فرصت بدید که یه کمی در حدی که دوست داره و براش ممکنه خودش رو کنترل و اداره کنه میتونید حرکت کنید، و الا به نظر من به جایی نمیرسید.
فکر میکنید اگر من بهش بگم و
بهش
بگم که من کاری کنیم که این مسئله رو کمش کنیم
یا
کمش بذاریم، اون خواهد تونست
ژنتیکی بله نه اون مسئله نیست، برای که اولا به یک اعتبار اینا تحت چارچوب ادیکشن در نمیاد، برای که معمولا ویدرا نداره و بعدم میتونه، به همجاست که باید ببینید با توجه به شرایطتون واقعا دوستانه و پدری فرزندی چه کار میتونید بکنید. این که بهش بگید کمش کنه اینا کمک نمیکنه، باید بگید قطعش کنه، یعنی انتظارتون اون باشه و اگر قول قرار قطع با شما گذاشت اینجا اونجا خبر شدید که این کارو میکنه، به روی خودتون نیارید، چون اگر بشکنه قول قرار شما رو و بدون شما خبر دارید قول قرار رو تا آخر میشکنه. بنابراین کوشش کنید به اصطلاح من اداره کنید، منیجش کنید اوضاع تا اینکه بخواید حلش کنید یا تمومش کنید یا قطعش کنید. عرض کردم آزاردهنده است که آدم بدونه که نمیتونه، ولی تو زندگی مهمه برخی از وقت بدونیم که دایره عمل ما بسیار محدود. من نمیخوام بگم برای همه یا حتی برای فرزند شما چیه، ولی اگر به من بگید احتمال اینکه شما در این گفتگو به چیزی که من و شما دوست داریم برسیم 10% هم نیست، نتیجتاً یه جوری حرکت کنید که بقیه چیزا خراب نشه، رابطه خراب نشه، او رو به یه پنهانکاری و دروغ نکشونید، از یه همچین ماده سراغ ماده مخدر بد نره، سنگین نره. یعنی اینا اون چیزاییست که هست. به من میگید خوبه؟ حتما نه، خیلی هم بده و خطرناک هم هست، ولی اگر به درستی و با یک آگاهی و آهستگی و به تدریج حرکت نکنید به جایی نمیرسید. موضوعی از این قبیل درس کردم، مثلا با شرایط امریکا و شرایط فرزند شما و نوعی که از ویژگی‌های شخصیتش گفتید خیلی امید و انتظار زیادی برای اینکه به هدفتون برسید نداشت باشید، ولی حتما باید اقدام بکنید و کوشش کنید. امیدوارم بتونید هم موفق بشید. به هر حال من به آخر وقتم رسیدم.
برای توفیقی که این کارو
میتونم
بکنم، ارتباطش با
دوستای خودش قطع کردن درسته؟ آخه اگر زورتون برسه اشکال کار. یعنی ببینید ماجرا اینه، به من میگه دوست بد چقدر بده، میگم خیلی 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 بده. بنابراین ماجرای دوست موضوع مهمی است. اگه بتونید، ولی اگر بتونید فرض کنید شنبه یه شنبه ها ببریدش یه سفری که با دوست داشته باشه، اگر شبا بتونید براش برنامه بذارید که نره بره، و الا یک میره سراغ اینا و جلوتون میسته، دو یه گروه های از این بدتر پیدا میکنه. یعنی اینا به این سادگی ها صورت نمیگیره. این که میخوام واقع بینانه با موضوع برخورد کنید و انتظار و توقع از خودتون و پسرتون هم کم کنید، چون اگر اونو زیاد ببرید بعد به خاطر اینکه بهش نمیرسید میتونید خیلی چیزا رو خراب. به هر حال امیدوارم شما موفق بشید، ولی خوشا شما
باشید.
رجبن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزار نمیده؟
میداد ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا غم